شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. همچنین اگر مطالبی مورد نظر باشه، مانند گفتگوی مربوط به کروز، ناچار علاوه بر اون پرسش و پاسخها مطالبی رو ناچار باید به آگاهیتون برسونم. اجازه بدید به این نکته اشاره کنم که امروز متاسفانه وزارت امور خارجه امریکا قانونی رو که قرار بود تازه در فوریه بره و مراحلش رو به نوعی پیاده کنه، با تغییراتی یا تفسیراتی اعمال کردن و سبب شد که برخی از هموطنان خوب و عزیز ما که از اروپا تش میارن، برای ورود به اینجا با وجودی که پاسپورت فرض کنید آلمانی یا بلژیکی یا نروژی داشتن، تقاضای ویزا کنن. گرچه خواسته شده که روی خط، یعنی تماس بگیرند از طریق ایمیل و یا برن روی شبکه برسات الکترونیکه این کنسولگری ها و تقاضای ویزا کنن. بسیار از اوقات هم به نظر میرسه، برای که دوستانی داشتیم که دادن، چون برمیگرده به تفسیر و تعبیری که هست، مثلا اگر 5 سال اخیر ایران نبودن که معمولا اون ویزا رو بلافاصله به صورت الکترونیکی صادر میکنن. اگرم نه، ممکنه پرسش‌هایی بکنن و یا مصاحبه‌ای بذارن که البته میتونن درخواست کنن که اون هرچه زودتر باشه. بنابراین اگر عزیزانی هستن، چون هم اکنون ممکنه برنامه رو بشنون و از کشورهای اروپایی تش میارن، جز اون 38 کشوری هستن که قبلا برای ورود به امریکا ویزا احتیاج نداشتن، بهتر است که اونو با کنسولگری یا سفارت امریکا در هر کشور و یا اگر کنسولگری در شهر خودشون یا سفارت یا در معمولا پایتخت هستن چک کنن و مطمئن بشن که برای ورودشون موضوع و مسئله نیست و یا ویزایی رو که لازم هست بگیرن. ولی اگر ویزا رو گرفتن و سوار هواپیما شدن و به امریکا آمدن، برای رفتن به مکزیک و برگشتن از مکزیک اینجا هیچ مسئله ای نداره. مهم اینه که بتونن پرواز کنن. مهم این است که در امریکا که معمولا اگر پرواز کرده باشن اونها رو میپذیرن، پذیرفته بشن. بنابراین امیدوارم این تغییر که دو مرتبه یه بازی در کار ویزا به دلیل سیاسیش اتفاق افتاد و ای بسا اون 10 تا ملوان کار دست ما دادن، چون به هر حال بحثی و خشمی رو هم از جانب اعضای کنگره و هم ناچار شاید سکوت یا به هر حال موافقت کاخ سفید رو به دنبال داشت، همه و همه شرایط تازه رو به وجود آورد. به نظر میرسه که گناهکار در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکری، ولی وضع چنین است. به هر حال اگر عزیزانی هستند که مایل هستند، جای بسیاری از این دوستان که در گذشته و نه همکتون کنسل کردن خیلی قبل، هنوز جایی هست بگیرن، میتونن با دفتر رادیو 310-441-5111 تماس بگیرن. ضمناً درباره موارد دیگه هم صحبتی دارم که ترجیح میدم چون یکی دو نفر از عزیزان از ایران هستن پاسخ اون عزیزان رو بدم، ولی اگر در کار کروز هستید و یا مایل به شرکت هستید، در صورت تمایل لطفاً برنامه امروز رو تعقیب کنید. اگر تا به حال نشنیدید، بعد مطالب مختصری دارم که با آگاهیتون میرسونم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام جناب آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
جناب آقای دکتر، من تقریبا چند ماهی هست که من و همسرم از هم دیگه جدا شدیم و در این وسط من بچه هام هستن، دو تا بچه دارم، دو تا فرزند دارم.
چند ساله؟
میخوام ببینم، سه و نیم ساله و شش و نیم ساله دقیقا.
پسر یا دختر؟
پسر و دختر.
کدوم بزرگ؟ کدوم پسر؟ کدوم
دختر؟ دخترم بزرگ.
اون وقت شما چه مدتی جدا شدی؟
دقیقا 6 ماه هستش.
به من بفرمایید که 2 سال آخر قبل از جدایی برحال گرفتاری ها، اختلاف ها، جنگ و جدال هایی در خانه بود یا یه مقداری به صورت خاموش و پنهان به اینجا رسید؟
جنگ و جدال بین من و خانمم بود، اما سعی میکردیم که به اون صورت علنی نشه، ولی خب به هر صورت گهگوداری در حافظه اینا مونده که بین ما یه اتفاقایی افتاده و حتی برخوردهایی هم صورت گرفته.
بنابراین بعد از اینکه شما جدا شدید، بچه ها با کی زندگی میکردن، با چه ترکیبی اگر برای زندگی و دیدار؟
البته طبق قانون ایران حضانت هر دوتا اینا تا 7 سال با مادره، ولی هم خوشبختانه در این مورد هنوز ما مشکلی نداریم، یعنی هر دومون به سعادت اینا بیشتر، یعنی با توجه به خرابکاری که کردیم و اتفاقی که افتاده، هر دو توافق داریم برای اینکه اینها کمتر آسیب ببینن پیش اون کسی باشن که بهتر هست. و برای همین دقیقا مزاحم شما شدن که شما توصیه بفرمایید که اینها با توجه به این شرایط سنی پیش کی باشن بهتره، و آیا ما باید نظمی رو برقرار کنیم یا نه فقط باید مطابق میل اونها رفتار کنیم؟
نه خب البته اینا هم مواردیست که عزیز یک کسی باید شما رو ارزیابی کنه و امکاناتتون تو خونه کی هست، بعد وقتی شما سرکاری ساعت کارتون چیه، امکانات شما چیه، چه کسی رو میخواید بیارید که از بچه ها هر مقدار که پر شما سر محافظت و مراقبت کنین، چه مقدار خودتون خواهید بود، اصلا خودتون چه مقدار در کار پرورش و تعلیم تربیت بچه ها دخالت داشتید، بچه ها با شما چه رابطه ای دارن، اصولا این موضوع رو چگونه نگاه میکنید، گرفتاری ها و مشغولیت های دیگه شماست، و درست همین کار در خصوص همسرتون. بعد میرسه به موضوع های مالی که این مسائل مالی رو چگونه میشه به هر حال نظم و ترتیبی بهش داد که فشاری نیاد اول به بچه ها بعد به هر دویشون. اینا چیزی نیست که من اینجا بشینم و به شما بگم کار رو اینگونه انجام، اما چند تا قاعده رو میدون. قاعده اول، بچه ها بهتری کنار مادر باشه، مخصوصا تا قبل از سن 12-14 سالگی. چه دلیلی وجود نداره که مخصوصا پدران، اون هم پدرانی که در کشور بزرگ ایران بزرگ میشن که متاسفانه بیشتر پدر سالاری و مرد سالاری و پدر تباری و پدر بومی و همه چیز توش هست، اصلا جایی پدرها در زندگی بچه ها اونقدر نداره، مگر اینکه ماجرای مالکیتشون و بعدن کنترلشون باشه. بنابراین اولین اصل است که بهتر بچه ها پلوی مادر باشن، و بعدم مهمترین اصل این که اون 5 یا 6 روز هفته پلوی یه نفر باشن، وسط هفته ملاقات های صورت هایی میخوان بگیره، و ضمناً روز تعطیل حالا همیشه یا یک در میون مثلا با پدر باشن. بنابراین بهترین ترکیب یه چیزیست از این قبیل، و این باز بر میگرده به امکانات هر دو طرف و اینکه بچه ها هم به هر حال با کی راحت ترند و آسوده ترند. ضمناً به ویژه در این گونه موارد که نه پدر به تنهایی و نه مادر معمولا به تنهایی میتونه از بچه ها مراقبت کنه، اون کسانی که حامی و کنار مادر و پدر هستن کیا هستن، و اصولا اونا علاوه بر اینکه پدر یا مادر رو حمایت میکنن چه نقشی میتونن تو زندگی بچه ها داشته باشن. چون ممکنه فرض بفرمایید مادر شما هم باشه، اما با توجه به سن و سالشون و با توجه به آنچه که بچه های امروز هستن، به هیچ وجه حتی اگر هم تمام مدت خانه باشن به درد بچه ها نخوره. بنابراین حالا که شما همطور که به درستی اشاره کردید اشتباهی صورت گرفته، دیگه این اشتباه رو نباید دردش رو رنجش رو روی بچه ها بریزید. بنابراین صلاح اول شما این است که پلوی مادر باشه، و دوم مخصوصا با توجه به قانون که حداقل تا 7 سالگی اونگونه که گفتید مقرر داشته، حالا در خصوص پسر شک دارم، ولی اگر میگید هر دو چنینه که خب من از تغییر قانون خبر ندارم یا نداشتم. بنابراین بچه ها بهتر اونجا باشن، و بعدم یه ایام تعطیل و اینا میتونن کمی بیشتر با پدر باشن که مادرم فرصت مشروط بر این که هر کدوم از طرفین بخوان بچه ها رو داشته باشن یا بیشتر داشته باشن. ولی اگر مادری گفت من نمیخوام، معمولا با توجه به قواعد و قوانین که حضانت یا کاستدی مال پدر از 7 سالگی به بعد یا هر چیزی از این قبیل، خب شما به نوع ایشون رو مجبور به این کار نمیتونید بکنید، ولی ایشون میتونن از داشتن بچه ها به صورت تمام وقت یا به طور کلی خودداری کنن، برای که همون قوانین لعنتی همه چیز رو میبره و خراب میکنه، یعنی صلاح و مصلحت بچه مطرح نیست. یعنی قانون رو رها کنید، چون قانون نه عادلانه است، نه منصفانه است، نه اخلاقی است، نه انسانی است، و نه به کسی میخوره. بله، حالا اگر هر دو به این توافق رسیدید که اون قانون براتون بهترینه، این توافق شماست که با قانون منطبق شده و قانونی که باید خوشحال باشه، یکی هم اقلا از آنچه که من میگم خوشش آمد. بنابراین باید با این توجه حرکت بکنی و ضمناً خود بچه ها مطرحن. بچه ها البته نظرشون هرچه باشه میتونه عوض بشه. دوم، نباید بچه ها تحت تاثیر تبلیغات یک کسی به ویژه علیه دیگری قرار بگیرن که مثلا دختر شما بگه نمیخوام بابامو ببینم، ولی چرا؟ برای که مادرش تو گوشش خونده یا خانواده مادری خونده. چون اینا چیزاییست که در حقیقت زخمی کردن و آسیب زدن به بچه هاست. نتیجتا اصل اول مادر، اصل دوم در حقیقت همکاری و یاریه، و البته معناش این نیست که تمام. و بعدم بهتره با توجه به سن بچه ها اینا هیچ کنم از این دو طرف نه به فکر یافتن دوستی باشن که بچه ها ازش خبر داشته باشن یا در ارتباط باشن، نه ازدواج، برای که اینا همه چیز رو به هم میریزه. و البته بعد از ازدواج هر کدام ممکنه یکی به خاطر ازدواج خودش و دیگری به خاطر شاید احساس بدی که از ازدواج دیگری داره، اگر بتونه قاعده رو به هم بزن. باز همه اینا تحت تاثیر این وضعیت قرار میگیره که 3 ماه بعد و یا 9 ماه بعد یا 3 سال بعد اوضاع چگونه تغییر پیدا کرده. خیلی از اوقات نظری که در آغاز هر دو داشتن که بچه ها اینجا یا اونجا باشن، بعد از مدتی کاملا چرخیده که بچه ها یه جای دیگری بودن. ولی اینا مواردیست که باید یه مقدار قابلیت انعطاف داشت و آماده بود که خیر و صلاح بچه ها رو اول قرار بدیم، بعدم واقعیت ها و امکانات رو، تا به جای بازی و لجبازی و به هر حال نوعی گروگان کشی و بچه ها رو به عنوان کارد و چاقو ازشون برای کوبیدن و کشتن دیگری استفاده کردن استفاده بشه. حالا شما با توجه به این که بیشترش، حالا که فعلا اونجا هستن، بیشترش هم بعدن در اختیار مادر باشن، چه اشکالی میبینید؟
البته اینو من به صحبتام اضافه کنم که همسر من هم مثل خودم سر کار میرن. در مورد شرایط خانوادگی دو طرف برابره، یعنی اگر اینجا پیش من هستن مادر پدر من، و اگر پیش ایشون هستن پدر مادر ایشون نگهداری میکنن از بچه ها. البته همونطور که فرمودین پدر مادر من از سن پدر مادر ایشون خیلی بیشتر هستن، تقریبا 20 سال تفاوت.
یکی آخه ببینید عزیز، نه آخه داستان چیز گرست، مادر از دخترش و بچه های دخترش خیلی بیشتر مراقبت میکنه تا مادر به یک بار مادر پدر یا مادر شوهر از بچه هایی که به یه نوعی مال زن دیگری هست، با وجودی که هر دو زن. بنابراین امتیاز بیشتر اگر اونا راضی باشن به جانب مادر عزیز، بخصوصا الان هم که با مادر بیشترن، بعدم قرار با مادر بیشتر باشه. این که همسرتون کار میکنن، خب این از نظر بچه ها خوب نیست، حالا از در درآمد برای بچه هم خوبه، اون یه موضوع دیگری است. ولی اگر هر دو برابرید، معمولا مادر ایشون یا مادر پدرشون بهترن، مگر اینکه مادر پدر ایشون نخوان یا شرایط خاص داشته باشن و مادر پدر شما بخوان، به خاطر اینکه شرایط خاصی داشته باشن. ولی به هر حال هر دو باید بدونید که بچه ها رو به این دنیا آورید، دارید دست کسای دیگری که اصلا نباید میدارید و اصلا مناسب نیستن.
قطعا همینطوره که شما میفرمایید. آقای دکتر، من تصمیمی که من گرفتم برای آینده خودم این هستش که فعلا و تا مدت نامعلومی اصلا قصدی برای ازدواج ندارم. اینو چجوری میبینید؟ البته خود من با توجه به شخصیت خودم ضرورتی و اجباری برای و عجله‌ای ندارم، گرچه از طرف خانواده‌ام بسیار به من داره فشار آورده.
نه دیگه، میخوان عروس، میخوان شما رو دوباره عروس کنن. عزیز من، خانواده بی خود میفرمایند که میخوان فشار بیارن. اما شما 2 تا بچه‌تون دارید. پس ازدواج شما دیگه به خاطر بچه نمیتونید. و ضمناً باید کسی رو پیدا کنید که به هر دلیلی بچه نخواد. و از اون گذشته، حالا شما با داشتن 2 تا بچه از اون ازدواج چه کشیدید و چه به دست آوردید که حالا میخواهید خانواده میخوان جمعه شما رو زنده. اونا کار حتما اشتباهی. و خاطر اینکه اصلا اساس این تفکر که اونا خودشون درگیر بکنن غلط. بنابراین اونو فراموشش کنید. ولی اشکال کار میتونه هر کدوم از شما باشه که ازدواج میکنید و با اون ازدواج همه تعادلی که به وجود اومده رو برهم بزنید. بنابراین شما نه تنها مسئولیت رو در انتخاب همسر و بعدن حفظ زندگی زناشویی و محافظت از فرزندانتون انجام میدید، بعدم با یک موضوع دیگری که از جمله مورد شما که اصلا آزاردهنده است، فشار خانواده، انگار فشار خانواده است که شما رو باید به ازدواج وادار کنید. به هر حال برید ازدواج کنید. من همچنین که متاسفانه این ماجرای وابستگی و مهرطلبی همینه دیگه. اصلا پدر و مادری که به فرزندشون یه اشارت بکنن بعدم نیز ازدواج کنی حتما اشتباه میکنی، چرا سو این که فشار بیارن برو ازدواج، انگار بازیه لجبازیه با زن قبلی و میخوان ثابت کنن که ما خیلی خوبیم، همینجوری هم زن برای پسر ما ریخته. اینا گرفتاری های فرهنگی. حالا اگر مطلب دیگه ای هست باید خواهش کنم روی خط باشید، اگر نه خداحافظی کنم هر جور میلشون.
من اگر لطف کنید دو یه سوال دیگه هم
لطفا من... خواهش میکنم روی خط باشید. جنگ رجمن با ما باشید.
بگو چیز
چیز
نه شما نگو چیز.
دکتر سعید ملبوبی پریودانتیست و جراح پلاستیک دهان و ایمپلنت از دانشگاه بوستون و استاد دانشگاه UC سان فرانسیسکو، دارای بورد تخصصی جراحان لثه آمریکا، متفاوت در شمال و جنوب کالیفرنیا. شماره تماس 877 ملبوبی 877 625 2682. عضو 08 وبسایت californiaimplant.com.
با دندان‌های زیبا، سالم و مرتب، لبخندی زیبا به صورت خود هدیه دهید.
حالا بگو چیز.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادو مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و آدی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
ماجیک تول، ماجیک تول قیمتا رو میشکند. ماجیک تول مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تول از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تول قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تول 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جناب آقای دکتر، همونطور که فرمودید و طبق صحبت‌های گذشته‌تون که من همیشه گوش می‌کنم راهنمودادونا، من این مهرطلبی رو در خودم تشخیص دادم. البته فکر می‌کنم سوال خیلی از افراد دیگه‌ای باشه که این برنامه‌ها رو گوش می‌کنن، چگونه می‌تونیم از این حالت خارج بشیم؟
نه ببینید عزیز، نه ببینید، باز رفتید عین سوال قبلیتون. پس داری یه نگاهی دارید گویی همه مسائل دنیا ساده. مهرطلبی یه اختلال شخصیت، و من توی سیدی شخصیت سالم و نرمال دارم 60 تا ویژگی داره. یعنی یه آدم مهرطلب از نظر من 60 تا صفت و ویژگی داره که اینا توی هم تنیدن، توی هم گره خوردن، و بعدم یه نظام اجتماعی حاکمه و یه نظام باوری و اعتقادی و حتی فلسفی در جامعه ایران که کاملا مهرطلبی رو به عنوان مهربانی تبلیغ میکنه. بنابراین درست مثل این مونه که من برای این که بتونم اندام مناسبی داشته باشم مقدار تزریقای کشنده سم تو بدنم بریزم که ماهیچه‌ام باد بکنه، و این داره تبلیغ میشه و بنابراین آدم ها دارن به خاطرش میمیرن، ولی جامعه اونو تایید میکنه، برای اینکه از یه طرف داشتن عضله براش مهمه، از جانب دیگه واقعا این اتفاق میفته. بنابراین گرفتاری که مردم در ایران دارن این است که نظام اجتماعی و جهان بینی فلسفی و اعتقادات و باورها پایش روی مهرطلبی. حالا این مسئله به این گونه نیست که من شما بکنیمش. من همیشه عرضم این بوده که شما اگر سی دی شخصیت سالم و نرمال منو پیدا کردی، چون در ایران نیست ولی از یه جایی میتونید تهیه کنید، 60 تا صفت و ویژگی در اونجا اومده که این 60 تا صفت تقریبا حتی بیشترش اصلا در جامعه ایران خوب است و مطلوب، ولی همه اینا بد است و غلط و همه اینا رو باید عوض کرد. درست به سعی مطلبی که میفرمایید، یعنی روزی که پدر و مادر شما به قول شما یا خانواده فشار میارن ازدواج کنین، این مال یه جامعه وابسته درب و داغون مهرطلب گرفتاریست که نگاه و نظر بدی راجب خودش و دیگران داره و وحشت از دیگران داره و از ترس دیگران در خودش رو آتش میزنه که دیگران فکر کنن چقدر آدم گرمی. و این موضوع ساده ای نیست عزیز که من به شما بگم این لباس رو در بیارید اون لباس رو تنتون کنید. ماجرای اختلال شخصیت یعنی درست مثل رنگ پوست منه که همه بدن منو گرفته، و یا اشکالی است که من در ماجرای جریان خونم دارم که همه جای بدن من این خون داره پخش میشه و مسئله است، پدیده ای است که مقدار روش باید کار کرد که این کس به شما توصیه کنه نکنید. ولی روزی که شما با اون 60 تا ویژگی آشنا شدی که ما و اونا رو دونه دونه از خودتون دور گید، درست میشه که من برگردم به شما بگم دکمهاتون خوب نیست، ضمناً این گوشه کتتون پاره شده، اونجا اون لباستون رنگش رفته باید رنگ بشه یا عوض بشه، دونه دونه شما را اگر تغییر دادن تغییر پیدا کنید. ماجرای مهرطلبی اگر یه چیزی بود که آدم میتونست یه سوتی بکشه آدمو عوضش کنن که خیلی خوب بود عزیزم، کار سخت و سنگینی، حتی کسانی که باش آگاهند و روش کار میکنن مدت ها طول میکشه، تازه برخی از وقت میگن دیشب توی مهمونی زدن باز به مهرطلب، یا رفتاری داشتن که بوی مهربانی نداشت. یعنی درست مانند همین ماجرایی که الان شما در موردش داری صحبت میکنید. به همین جهت است که وقتی عرض میکنم یه بدبختی، یه بیچاری، یه گرفتاری بزرگ فرهنگی اجتماعی ما که گریبان مردم ایران رو گرفته، وابستگی و مهرطلبی همینه. یعنی باورم کنید این ماجرا ماجرای 70% مردم ایرانه، و این ماجرا به نظر من بیش از 70% گرفتاری های روانی و اجتماعی ما رو به وجود آورد، از سیستم سیاسی و حکومتی گرفته تا نظام رانندگی ما، تا فرض کنید محیط آموزشی ما، یا حتی طریقه دعا خوندن ما و دعا و نفرین کردن ما و فحش دادن ما به دیگر، همه رو تحت تاثیر قرار داده. یعنی این موضوع سنگینه. یعنی این ماجرای اختلال شخصیت ماجرای کل وجوده. شما روزی که یه انگشتتون شکسته انگشت رو درست کنید همه بدن درسته، ولی روزی که بنده پیرم کجا رو میخواید درست کنید و با درست کردن کجا درست میشه؟ یعنی اینا اون سیستم در هم تنیده‌ای هست، و به همین جهت هست که من بعد از 40 سال شایدم کمی بیشتر که همیشه به دنبال ویژگی آدم سالم و بعدن سه تا تیپ نرمال و یعنی مهرطلب، برتری طلب، عزلت طلب بودن، به خودم این جرأت رو دادم که تو 11 ساعت 225 تا ویژگی آدم سالم، آدم مهرطلب، آدم برتری طلب، آدم عزلت طلب بیارم. روی اینا دیگران کار کرده بودن، اما روی شخصیت سالم من تقریبا میتونم بگم پراکنده. چرا؟ ولی از کسی کمک نگرفتم، یعنی از کسی از مطالبشون وامی دریافت نکردم. ولی الان به نظر من این مجموعه به من شما نشون میده تیپ سالم و تیپ نرمال. اینا رو باید روش کار کرد. درست مثل این که استادی بگید من میخوام 10 کیلو وزن کم کنم تو 6 ماه یا تو 3 ماه. شما معلومه یه اصولی رو باید رعایت کنید و خیلی تغییرات رو باید در خودتون و نحوه زندگیتون به وجود بیارید، ولی این کار رو نمیتونید بکنید و این دقیقا اون هست. به همین جهتی که دنبال میانبرو یه راه ساده و اینا نباشید، چون این نظام در حقیقت دکمه‌ای ما که دکمه میزنیم ما رو 10 طبقه این برای بالا، دکمه دیگه میزنیم 10 طبقه میاره پایین، به ما برخی از اوقات این پیام میده که برخی از کارها ساده است. نه، برخی از اوقات برای رفتن از تهران فرض کنید به شیراز باید 900 کیلومتر رفت. با 9 کیلومتر و 30 کیلومتر رو خواهش میکنم و خیلی دوست دارم برم شیراز، الان از تهران به شیراز نمیرسه، یعنی باید همه راه رو رفت. اینه که شما ببینید از یه جای اونو تهیه کنید، به دوستان خارج از ایرانتون میتونید، شما به ایران چیزی رو نمیتونید بفرستید، به دوستان خارج از ایران بگید یا از راههای دیگه که به شما تیپ شخصیت سالم و نرمال من که عکس نلسون مندلا روشه اون رو براتون سفارش بدن بگیرن بفرستن و یکی دو بار با دقت بخونید، اون وقت است که خیلی از این مسائل روشن میشه. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور.
متشکرم از محبت. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
قربان.
رادیو همراه بفرمایی.
سلام.
سلام بفرمایی.
ببخشید من 2 سوال کوتاه سعی میکنم از شما بپرسم. اولیش این که شخصی خوب اشتباه بزرگی توی زندگی زناشویی انجام میده، بعد میخواد جبران کنه، بعد یه سری اعمال هم انجام میده که حالا مثبت هستن، بعد میگه که حالا هر کاری که شما بخوای من انجام میدم برای اینکه اعتمادتون جلب کنم جبران کنم. بعد حالا با توجه به شناختی هم که من از همسرم دارم احتمالاً داره راست میگه و اینو میخواد. اما سوال من اینجاست، اگر این شخص از نظر شخصیتی یه مقدار ضعف داشته باشه و حتی اگه خودش بخواد احتمال بدم که شاید نتونه در آینده، این چجور مسیر رو بعد برای ایشون روشن کرد که بتونن از اون مثلا بهش بگن خب شما این کار رو انجام بدی یا این مسیر رو طی کنی یا این فرصت رو مثلا به ایشون بدی که بتونه جبران کنه و بتونه از این خواسته حالا در جهت مفید استفاده کنه؟
نه ببینید عزیز، نه متوجه هستم. ببینید قواعد موضوع
خودشون هم گوش میدن حرفتون رو.
نه متوجه. قواعد موضوع بسیار روشن. روزی که من معتقدم من یه ویژگی های روانی و شخصیتی دارم، درست نیست که این بدن شماست، اون بدن همسرتون، اون بدن خواهر یا برادر، روزی که من معتقد شدم این بدن یعنی این مجموعه جهانبینی من، باورهای من، احتیاجات من، جدول ترجیحات من، ترسهای من، غمهای من، خشمهای من، همه اینا منو به اینجا رسونده که مثلا در زندگی زناشویی دنبال زنها یا مردهای دیگه میرم و این کار رو با حدودی کردم و این کار جزء وجود من هست و خودم هم میدونم که در زمانهای مختلف به دلایل متفاوت این کارو میکنم. درست مثل آدمی که میگه من میدونم اینجا یا اونجا سیگار میکشم یا برخی از اوقات تو این شرایط مشروب یا خیلی از اوقات اینجا یا اونجا تو اون وضعیت گریه. پس بنابراین روزی که کسی میگه من یه کسی هستم که به دلیل آنچه که هستم این کارا رو میکنم یا این کارو کردم و این کارو مثلا تکرار کردم، خب ایشون هیچ چاره جز این نداره که بره خودشو عوض کنه. بلا به صرف این که پشیمونم و میخوام عوض بشم این ماجرا اتفاق نمیفته و برای این کار برخی از اوقات احتیاج به این هست که برای یه مدتی من یه مقدار کار تراپی بکنم، اون علل و عواملی که موجب اون حالات من هست رو از بین ببرم، جایگزینایی براش پیدا کنم، تغییراتی رو به وجود بیارم. درست مثل مثالی که به شنونده عزیز قبلی زدم، من باید اون نوع که زندگی میکردم و غذا میخوردم و ورزش نمیکردم اینا رو همه رو عوض کنم، دیگه اون غذا رو نخورم، اون ورزش بیا جزء زندگی من، اون نحوه زندگی من تغییر بدم تا به جای افزایش وزن با کاهش وزن روبرو بشم. دوم این که مخصوصا در این گونه موارد دستم دیگه باز باشه، یعنی دیگه مثل گذشته نمیتونم بگم به تو مربوطی، یعنی اگر در گذشته زن و شوهر هم به هم اطمینان میکردن، هم کاری به کار هم نداشتن، حالا از این بعد نه، ایشون نیم ساعت به نیم ساعت، یک ساعت به یک ساعت هر تغییری رو باید بگه من دارم میرم اونجا، من دارم از اینجا میام، یا هر تغییری که شما هیچ وقت نه شک بکنید که آزارتون بده و نه ایشون چیزی رو پنهان کنن یا بگن دیگه به کار من چی کار داری، خب دارم میرم خونه مادرم. یعنی ایشون بعدن مجبور دستش رو باز بکنه، یعنی هر چی اطلاع هست نه شما ازش بخواید، او داوطلبانه به شما بده. یعنی فرض بفرمایید این تلفنش یا فرض کنید کامپیوتر هر چی هست، ایمیلش، هر چی که از همه چیز در اختیار شماست، درست میشه که مال خود شماست، که نشون میده ایشون دستش بازه و هیچ کار مخالفی رو نمی. سوم، یه مدتی این وضعیت میگذره و این شرایط به خوبی و درستی تغییر پیدا میکنه و ضمناً خود ایشون هم متوجه میشه که اینجوری زندگی کردن چقدر بهتره و بعد به خاطر اینکه تو دیشب با من چنین کردی یا مادرتون حرف زد، بازی در نمیاره برگره سر جای قبلی. چون ببینید اشکال کار در اینه، درست مثل یه آدمی که بگه من میخوام سیگار ترک کنم، خب این آدم الان باید یه اصولی رعایت کنه، سیگار ترک کنه، برای بعضی ساده برای خود مشکله، بعد قرار نیست مثلا بره به جمع سیگار کشا، قرار نیست سیگار تو خونش باشه، قرار نیست بعدم بخواد اینکه عزیزم مرده حالا در حالت غم و سوگواری هستم با سیگار بکشم، قرار نیست بگه من قبلا روزی 20 تا میکشتم و روز 10 تا میکشم، چون کار نمیکنه. یعنی یه اصولی رو باید رعایت کنه که برای تغییر آدم، که اون آدم قبلی نباشه، نشون بده. برای این کارم از یه طرف باید کمک بگیره، خودشو عوض کنه، ولی خودش به خودی خودش نمیتونه تصمیم بگیره. اگه اینجوری بود که همه درس خون میشدن، همه ورزشکار میشدن، همه یه نفرم سیگار نمیکشه، 600 700 میلیون نفر در دنیا سیگار میکشن، مطمئنم تقریبا همشون هم مطمئنن کار بدیه، دلشون هم میخواد ترک کنن اما نمیتونن یا نمیخوان یا به هر حال ترکیبی از اینا. بنابراین اون کافی نیست. اینکه آدما به دیگری یه فرصت دیگه‌ای بدن اصلا حتما درسته، برای که ما همه ناقصیم و به یک اعتبار اشتباه کار یا بدکار، در نتیجه هم به دیگران هم به خودمون باید فرصت بدیم. اینکه شما به ایشون یه فرصت دیگه بدید باش موافقم، ولی مشروط بر اینکه این دفعه قاعده بازی در دو زمینه درست باشه، یکی اینکه ایشون به دنبال تغییر خودش بره، ولی اگر همون آدم همون کاری میکنه که قبلا کرد، و دوم دستش روی رو باشه، یعنی دیگه به شما نگه با دوستام رفتم بیرون دیگه اینم تو میخوای توش مثلا دخالت، نه، اون دوستایی که میرید اونجا جوک میگید، اون دوستایی که میرید ممکنه یه حرفایی بزنن، اون دوستایی که میرید ممکنه یه جایی برید یه کارایی بکنید که نباید بکنید، تو نباید برید، اینا دوست تو نیست، اینا دوستان مال اون شخصیت قبلی تو هستن، با این شخصیت تازه تو سازگاری نداره. بنابراین اگر یه کسی یک خودشو عوض میکنه که اون آدم قبلی نباشه، دو دستشو کاملا رو میکنه، و سه نه به بازی و بهانه از جانب شما یا خودش، صمیمانه صادقانه با این موضوع برخورد میکنه، من معتقدم هم حق یه آدمه هم صلاح هر دو تا آدمه که به هم دیگه این فرصت رو بدن، ولی مشروط بر این که این قواعد رعایت بشه، ولی اگر باز پنهانکاری باشه، بیخبری باشه، یا مثلا روابطی حالا قبلا از نظر دیداری بوده حالا فقط گفتگو میکنیم باشه، تلفن همون باشه، فیسبوک همون باشه، عوض نشه، بسته نشه، خب اونا معمولا کار نمیکنه عزیز. این درست مثل این که من مشروبمو ترک کنم ولی هر شب با عرق خورا برم بیرون، خب دیر یا زود عرقمو میخورم دیگه، شوخی که نداره، ما با یه انسان روبرو هستیم. این اون چیزیه که عزیز اگر شما سهم خودتون، ایشون هم سهم، ولی دیگه شما نه حرفی راجبش میزنید، نه یاداوری میکنید، نه گوشه میزنید، نه کنایه میزنید، نه بازی در میارید، نه توی مهمونی از فرصت استفاده میکنید، این مطلب رو میکوبید برای که اونا خودش تحریک کننده و برانگیزن است. یعنی شما هم اگر بازی رو مثل یه فوتبالی که همه باید اصول رو رعایت کنید، میشه این بازی رو ادامه داد، از توش نتیجه مطلوب گرفت، ولی معمولا یکی دو سالی طول میکشه تا هر دو طرف خاطرشون آسوده بشه، به حال قبلی برمیگردند و همون آدم تغییر پیدا کرده، هم اعتماد و اطمینان به وجود اومده، ولی همین گونه به من اعتماد و اطمینان کرد، اون اصلا معنی نداره.
خیلی ممنون. سوال دومم این هست که نظر شما راجع به اینکه فرزندی رو به سرپرستی بگیریم چی هست؟ من یه دختر مثلا 4 سال نیم 5 سال دارم، بعد ترجیح میدم که مثلا دختری حالا یه مقدار سن کمتر، یکی دو یه سال مثلا کوچیکتر رو از خانواده‌ای که حالا با رضایت خانواده‌ای که شاید شرایط مطلوبی نداشته باشن، یا مثلا تک والد، حالا به هر حال خانواده‌ای که حاضر باشن یه همچین کاری انجام بدم، بعد سرپرست
سیجو
فقط به عهده بگیرم که
شرایط
بهتری برای
نه آخه سرپرستی اینو بیان تو خانه شما زندگی کنم، همچنان فرزند اون آدم باشن؟
بله همین میخوام سوال از
نه من موافق نیستم. نه ببینید نه ببینید عزیز بذار روشن کنم. من اصولا وقتی بچه داری جز در شرایط استثنایی با آوردن بچه دیگه موافق نیستم. این که آدم خیلی ای بچه داشت باشه بچه بیاره، هشت رو داره دوتام بیاره، یا اصلا هر هشتاشون هم فرزند خوانده باشن، یا این که اصلا بچه نداشت باشه بیاره، کاملا موافقم به عنوان بزرگترین خدمت انسان. ولی این که آدم بچه داشته باشه یکی دیگر بیاره، احتمال این که به هر دو خیلی آسیب بزنه خیلی زیاد، برای این که اون بچه مسئله داره. این که حالا شما بیاد یک کسی مثل یه دوست بیاد کنار فرزندتون، ولی چون اونا خانواده هستن که امکانه ندارن اینجا باشه، ولی بدون این مادرش اونه پدرش اونه ولی با ما زندگی میکنه، غیر عادی است. اونو میتونم بفهمم که نه او فکر کنه شما پدر و مادرشی بچه نه مثلا اونو من مسئله ندارم اون، ولی باید بدونید که باید خیلی مواظب باشید که یه چیزی خراب شد بتونید قاعده رو بشکنید و چراییش مسئله است که چرا میخواید این کار رو بکنید. ای واقعا قصدتون کمکه، برخی از اوقات راه حل بهتری وجود داره. فرض بفرمایید شما اگر این بچه بیاریدش با خودتون زندگی کنید، ماهی مثلا به طور متوسط 100 هزار تومان یا 200 هزار تومان به هزینه شما، به وقت شما، به انرژی شما به نوعی تحمیل میکنه و فشار میاره، خب این 100 هزار رو به خودش بدید پدر و مادرش بشه. یعنی اون رو من ترجیح میدم.
بله، حالا اون چیزی که من مد نظرم هست
سیاسی
هست که شرایط
نامساعدی
داشته باشن، حالا شاید حتی مادرم نداشته باشه.
خب آخه اونا جا داره عزیز. آخه ببینید عزیز، اون بچه معمولا یکمی هم آسیب خورد، اون آسیب بعدا میتونه زندگی شما رو به هم بریزه. بعدا مهم اینه که شما کی میتونید بهش، آیا میشه بعد از دو ماه بعد یا دو سال بعد بگید بره و چیزی نباشه، یه کار مشکلی؟ آخه اونا همه سوال عزیز. بعدا یه بچه رو بیارید هوایی کنید، بعد خانواده مسئله به وجود بیارن، چه قانونی چه انسانی، بچه خودش مسائل مشکلات و بیماری پیدا کنه، وقت شما خانواده رو به هم بزنه. اینا کارهای ریسکی عزیز، اینا یه مقداری باید خیلی حساب شده باشه. گفتم خیلی از قد ما راههای بهتری برای محبت و خدمت به دیگران داریم تا این کار درست بشه. اینکه شما دلتون برای کسی بسوزه برید زنش بشید، یا کسی چون دلش برای یکی بسوزه برید شوهرش بشید، آخه اینکه ماجرای دلسوزی نیست. ماجرای اوردن تو خونه یه مقدار حریمش فرم. اگر حرفی دارید با روی خط باشید، برای اینکه من فکرم کوتاه هست. من حرفمو زدم، من موافق نیستم. ببینید شما این میخواید اون شرایط رو برای من بگید، من حرفی ندارم. دقیقاً بگید موضوع چیه، بچه چه سنی، خانواده چی هستن، اگر میخواید اون حرفو بزنید. ولی نظرم رو من مشخص عرض کردم، من با این کار خیلی موافق نیستم، برای که خوش دردسر خطرهای فراوونی هست و فکر نمی‌کنم از وقتش بعد. تازه خود زندگی شما پادر هواس، اونم میتونه یه عاملی برای برهم زدنش باشه. و فکر نکنید این یه راهیست برای این که شما بتونید مشکلات خودتون رو با این خدمت و محبتی که میکنید جبران کنید. نه، اون سر جای خودش متاسفانه میاد.
من سوالم ادامه داره.
لطفاً روی خط. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
آیا شخصاً یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
عزیزم من خسته از کار اومدم، تشنه و گرسنه از کار اومدم، دل من آش زمستونی میخواد، آش خوشمزه ایرونی میخواد.
عزیز من تو که چشم به هم زنی، تا بیای سر سفره بنشینی، آش رشته صدف هم حاضره، مثل آش خوب خال نادره.
انواع آش‌های آماده صدف را از فروشگاه محله خود خریداری کرده و با دستی پر به استقبال زمستان بروید. آش رشته، آش انار، آش جو، آش ماست.
از همکنون به مدتی محدود سه بسته آش صدف را به قیمت فقط $9.99 از فروشگاه های ایرانی تهیه فرمایید. انتخاب صدف، انتخاب بهتری هاست.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی به هوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
وای چه چیزایی.
چه چیزایی؟
همین چیز میذاره که.
آهان این چیزا.
آره از کجا گرفتی؟
از چیز دیگه، بگو. بذار که یادم بیاد میگم الان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر، من در دوران بارداری، زایمان و بعد از اون نیازهایی که داشتم برطرف نشده و آسیب خوردم و اصلا دوست ندارم خودم رو تو این موقعیت ضعف دوباره قرار بدم، مخصوصا با شرایطی که دارم. هم حمایت خانواده دو طرف رو خیلی از نظر خودم مطلوب نمیبینم اونجوری که من بپسندم و یا همسرم. بنابراین توی مورد مثلا اینکه خودم فرزندی بیارم، مخصوصا برای حالا 3 سال اولی که یه خورده خیلی توجه میخواد فرزند، این امکان رو در خودم نمیبینم.
نه به اون دلیل نمیشه. نه ببینید عزیز، نه سر به اون دلیل نمیشه بچه فرزند خوانده. اصلا این اصلا دلیل نیست. شما اگر به من میفرمودید فرزندی ندارم یا نمیخوام داشته باشم، میفهمید. ولی وقتی فرزند دارید، اومدن اون بعدی با اصلا این حالات شما به کنار، مسئله آفرین است. من عرض کردم کار خیریست در آغاز، ولی بعدن مسئله آفرین، برای که خانواده ها تو این زمینه نگاهشون، نظرشون عوض میشه، بچه ها متفاوتن. این هر کاری شما بکنید، اون میگه این بچه خودشه، من نیستم. بچه شما یه چیزی به او بگه چرا با اون کردی، میگه که خواهر من نیست، برادر من نیست، چرا جانبونم، یه من بچه تو. نه مسئله دارید، از این موضوع اصلا ساده نیست، این راه حل نیست. برای من عرض کردم خدمتتون، من اونو موافق نیستم. من به من بگید بزرگترین خدمت و محبتی که انسان میتونه بکنه چیه، میگم فرزند خواندگی. ولی یه اصولی که اولا برای بچه درست باشه بعد برای خانواده. بیاد یه مثالی ارز کنم که اصلا قصد ندارم برای چون اصرار شما رو میبینم ارز کنم. شما بیاد این بچه های بدون بچه بیماری روانی داشت باشه بعد خونه شما زندگی شما رو به هم میزنه. و بعد میخواد چیکار کنه؟
حالا من خودم بیماری روانی دارم با این موضوع.
بنابراین اشتباه در این بوده که همسر شما اومده شما رو انتخاب کرده و بنابراین نگذارید این اشتباه دوباره تکرار بشه. به هر حال این همه
شما خودتون هم همینطور.
خب دیگه بنابراین بیخود نیست شما از هم خوشتون اومده چون بیمار دیوانه چون دیوانه ببینید خوشش شد. نه من موافق با این کار انسانی شما که آغاز خوش و معمولا نیمه راه و پایان خوشی نداره نیست.
متوجه.
چون نظر من میخواید بعد منم نظر من غلط است ولی چون میخواید اون چی که حس و احساس میکنم خدمتتون عرض.
خیلی ممنون.
خیلی لطف کردید. تمام نکن. خدا نگهدار.
خدا یار نگهدارتون.
چنگ رجمن اجازه بدید من از این فرصت استفاده کنم برای کمی حرفا راجع به کروز. دوستانی که در کار کروز نیستند و نمیخوان باشن منو ببخشن. اول ما برای دوستان ایمیلی فرستادیم، نه برای همه. همه بعدن میان، مثلا عزیزانی که در ماه ژانویه ثبت نام کردن به این زودیا ممکنه به دستشون نرسه. بنابراین ایمیلی فرستادیم و برای دوستان متعاقب اون نامه ای که این نامه از جمعه بعد میرسه، بنابراین تا دوشنبه همه صبر کنید. اگر ایمیلی و نامه ای نیامد لطف کنید تلفن کنید. قبل از اون نفهم. ضمن کامپیوتر کشتی به صورتی بوده که اگر یک کسی یه ایمیل داده برای سه تا اتاق یا سه نفر فقط یکیش اومده، برای که سیستم اینگونه بود. حالا دومی و سومی رو هم به استا منوال دستی دارن میفرستن. پس منتظر شماره 2 و 3 هم باش. روزی که ایمیل رو دریافت کردید که اون رو باز کردید، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که به شما داده برید و ببینید در کشتی چه چیزایی راجع به شما ثبت شده. هر چیزی که اونجاست اگر درسته که چه خوب، اگر اشتباهه مادام که اسمتون اگر اشتباهه باید به hamrahkuruz@gmail.com تماس بگیرید، چون اسم رو هیچ تغییری توش نمیتونید بدید، همطور کسی نمیتونید کم یا زیاد کنید. دوم اگر به جای اینکه زن هستید نوشتن مردید، یا اگر مردید گفتن زن هستید، اونم نمیتونید تغییر بدید. نه جنسیت رو میشه عوض کرد و نه نام رو و نام فامیل رو. احتمال داره آخر فامیل شما هست شده باشه، اون مهم نیست، برای که فامیل ها از یه حدی که بزرگترن هست میشن، اون مهم نیست. بنابراین اگر نام شما و یا جنسیت شما اشتباهی باید از طریق hamrahkuruz@gmail.com تماس بگیرید، اونا براتون درست کنن. بقیه چیزا مثل تاریخ تولد و شماره پاسپورت رو میتونید عوض کنید. بعد از اینکه اگر اشتباهی بوده شما تصحیح کردید یا اونا تصحیح کردن، حالا میتونید چکین کنید، که توصیه اینه که دوستان چکین کنن. اگر چکین فرمودید به شما کارت ورودتون رو میده، به اضافه تگی که اگر هر چند تا چمدونی داشت باشید، یکی دو تا پنج تا بهتون میده، چون محدودیتی هم ندارید. ضمن از شما میخواد که یک کریدیت کارت اونجا بگذارید. علت کریدیت کارت اینه که شما ممکنه هزینه هایی رو برای خودتون به وجود بیارید یا موجب بشید که اونا میخوان اون رو داشته باشن. شما به هیچ کس بدهی ندارید، نه به ما و نه کشتی. بنابراین کریدیت کارت شما صفر میره و صفر برمیگرده. اما کریدیت کارت شما رو میخوان درست وقتی در هتل شما الان وارد میشید، حتی اگر پول رو از قبل پرداختید، به شما میگن یک کریدیت کارت رو بینید فور یور فایل، اونو احتیاج دارن برای هزینه های احتمالی و اونو خواهید داد. اینو الان چون اگر ندید مثل که سیستم رجیستریشن شما رو به آخر نمیرسونه. کریدیت کارت رو یک کسی رو بدید بعد میتونید کنسل کنید. دم در کشتی هم که تش بردید میرید کریدیت کارت رو عوض کنید، یا میتونه اصلا کریدیت کارت ندید، یه $10 یا $100 بدید، بگید من میخوام این $10 $100 رو بگذارم، همون براشون کفایت میکنه که اون پول رو میگیرن از شما و بعد روز آخر قبل از اینکه از کشتی بیاد بیرون میتونید برید اگر خرج نکردید پولتون رو پس بگیرید. ولی اون چیزی که مهم هست این است که از شما یک کریدیت کارت میخوان که اینو باید با خودتون دم درم داشته باشید، چون همونجا باید کریدیت کارت مورد استفاده قرار بدن که تکلیف روشن باشه. اگر شما در داخل کشتی از ما یه سی دی خریدید یا یه بلوزی خریدید یا خواستید عرق بخورید، باید پول مشروب رو خودتون بدید، چون اون دیگه پول مشروبتون با ما نیست، اون موقع اون پول بتونه از اونجا برداشته بشه. به همین جهت است که اون رو برای اون کارت احتیاج دارن، چون کارتی که در کشتی مورد استفاده است کلید در اتاق شماست، که کریدیت کارت شما هم هست برای خرید همه چیز. در نتیجه تمنا میکنم اون رو رعایت کنید. حتی دوستانی که میخوان در کازینو بازی کنن میتونن از همون کریدیت کارت استفاده کنن که به کریدیت کارتشون وصل، یعنی پول بگیرن اگر میخوان بازی کنن. البته کازینو پول میگیره، تنها جایی که پول میگیرن مثل که همه جا کازینو هست، اون عقلشون میرسه بقیه نمیرسه. برای این پول میتونید بدید برای بازی در کازینو، یا کارتتون رو میتونید بدید که ازش در حقیقت میتونید پول بگیرید و بعداً از حساب کریدیت کارت شما برداشت میشه. روزی که این کار کردید شما رجیسترتون کردید، دم در فقط 3 دقیقه با شما کار دارن که شما رو بفرستن بدید تو. و چون ما از ساعت 11:30 تا 2:30 یعنی 3 ساعت وقت است برای 3500 نفر سوار بشن، این چکینگ کمک میکنه. اگرم به هر دلیلی نشود که امیدوارم بشه، برای که اینا انتظار 99% دارن، اون یه درصدی که نشده به هر دلیلی دمه در این کار خواهند کرد، صف طولانی تری دارن، مدت بیشتری صرف میشه، ولی به هر حال این کار صورت میگیره. ما از سن پیدرو میریم که حدود 5-6 مایل جنوب فرودگاه لس آنجلس در فریوی عرض کنم 405 میرید، بعد میرید 110. دوستانی که از داون تاون رو فرض کنید جای دیگه تشمی میارن، مثل منطقه گلندل و بربنک و اینا، میتونن بیان 110 و مستقیم 110 تش بیارن، تقریبا با آخرش که میخوره به دریا اون منطقه، کشتی هم پیداست و اونجا پارک میفرمایید. توصیه ما این است که لطف کنید یه نفر بیاد همه رو از اتومبیل پیاده کنه، چمدونا رو بده، بره پارک کنه، برگرده، شما کارهای مقدماتی رو انجام داده باشید. بین 11:30 تا 2:30 کار با صورت که چون 3 در کشتی بسته میشه، 4 هم کشتی راه میفته، 3 اروپ هم اون تمرین ایمنی یا دریلشون خواهد بود، بنابراین همه باید اونجا باشه. پس این در این چارچوب خواهد بود. ضمن اداره مهاجرت این چیزا رو از ما قبول کرده، دوستانی که پاسپورت آمریکایی دارن با پاسپورت آمریکایی معتبر میتونن تشریف بیارن، دوستانی که گرین کارت دارن با اصل گرین کارت به اضافه یک آیدی مثل گواهی نامه، دوستانی که در اینجا متولدشن برث سرتیفیکیت با یه آیدی، و اگر زیر 16 سال هستن خود برث سرتیفیکیت مشروط بر این که همراه پدر و مادر باشه، یا پدر یا مادر یا هر دو. همچنین اگر دوستانی هستن که نچرالیزیشنشون انجام شده اما گرین کارت رو هم ندارن، پاسپورتی هم ندارن، میتونن همون رو بیارن با یه آیدی. اگر عزیزانی هستن که در وقت ورود مهر گرین کارت در پاسپورتشون خورده و همچنان معتبر است، با همون میتونن تشریف بیارن و یک دونه آیدی. اگر کسانی هستن که گرین کارتشون رو دادن برای پروسه اینکه سیتیزن بشن، هیچی در اختیارشون نیست، معمولا در مقابلش یه فرمی دارن تحت عنوان 797 I-797، اون کفایت میکنه با یه آیدی. بنابراین همه باید یه آیدی داشته باشن که نشون میده، مثل درایور لایسنس یا هر چیزی که آیدنتیفیکیشنی که از هر جایی با عکس شما هست که مربوط به دولت امریکاست، که بگن شما توی پروسسی رفتید، قبلا تکلیفتون روشنه که آدم خوبی هستید، این رو با اون کاغذ داشته باشید یا نامه داشته باشید یا کارت داشته باشید، کفایت میکنه. ما امروز با این مشکل روبرو شدیم که قانونی که امضا شد و گفتن تا 22 فوریه ابلاغ نمیشه، تازه باید پروسش انجام بشه، امروز به دلایل سیاسی، چون ویزا داستان سیاسی است، به هر حال وزارت امور خارجه اعلان کرد که دوستانی که از این کشورها میان، در حدی که من میدونم که ایران شامل حالش، من با بقیه کاری ندارم، و طی 5 سال گذشته به ایران سفر کردن، اونا باید تقاضای ویزا کنن، ولی از اونجایی که اونا نمیدونن همه باید تقاضای ویزا بکنن. این ویزا باید به این صورت اتفاق بیفته که دوستانی که مثلا در اروپا هستن فردا لطف کنید تماس بگیرید با سفارتخانه سفارت امریکا یا کنسولگری امریکا، اگر در شهرتون کنسولگری است کنسولگری، اگر در پایتخت هستید سفارت یا کنسولگری امریکا آنلاین میتونید تشریف ببرید و تقاضای ویزا کنید و بعدم شرایط بگید. ضمن بگید که یک کروزی دارید از این تاریخ تا اون تاریخ از لس آنجلس به انسنادای مکزیک، که اونا بدونن بلیط هواپیماتون دارید، هتلتون رزرو کردید، کشتیتون رزرو شده، همه اینا انجام شده، قصدی سفر چند روزه دارید به امریکا و برگردید. و بنابراین به نظر میرسه که دادن، چون یه دی گرفتن. اگر هم مشکلی باشه و یا اون ماجرای سفر به ایرانتون مطرح باشه، ممکنه مصاحبه بدن. فقط شما درخواست باید بکنید که این مصاحبه هر چه زودتر باشه، یعنی جمعه اگر باشه دوشنبه سه شنبه شما بدن، خاطرتون آسوده بشه. ضمن شرکت های هواپیمایی اگر شما رو بهتون اجازه پرواز دادن بیاد امریکا، تقریبا بعیده که اینجا کسی مانعتون بشه، همچی چیزی معمولا با توجه به این تغییر قانون و تفسیر قانون اتفاق نمیفته. و اگر وارد خاک امریکا شدید و اینجا مشکل نشین، ما هیچ مشکلی برای بردن شما به مکزیک و برگردوندنتون و بعدن شما رو به سلامتی به خانتون برگردوندن نداریم. شما ورودتون رو به امریکا تشریف بیارید، بعدش به قول معروف اینجا مسئله روشن خواهد. ولی ما به خاطر همه اینا یه مقدار زیادی از دوستانی که کنسل کرده بودند و به همین دلایل و همکنون چند نفری کنسل کردن که کاملا میفهمیم، اما امیدوارم این کنسلیشن شامل حال دوستان نشه که با آدرس و اطلاعات و عرض کنم ویزا به همه چیز لس آنجلس فکر کنن ما میخوایم کنسل کنیم. نه، اونا متاسفانه کنسلشن تموم شده و ما هیچ تغییر دیگه ای رو هم نمیتونیم انجام بدیم، اصلا کشتی فعلا نمیپذیره. شاید در داخل کشتی اگر ممکن باشه بتونیم کاری براتون بکنیم، ولی لطفاً هر چه هست رو بهش بسنده کنید و کاری به کارش نداشته باشید. نتیجتاً ما یه مقدار کابین داریم ظرف امروز و فردا یا به هر حال شنبه و یکشنبه که ما اینجا هستیم، چون شاید بتونیم آخرین اسامی رو دوشنبه بهشون بدیم. لطف کنید با ما تماس بگیرید اگر میخواید تشریف بیارید. ضمن اگر دوستانی هستید که یک نفر هستید، مادام که حاضر باشید پول یک نفر و نصفی رو بدید، ما میتونیم اتاق بهتون بدیم، ولی توصیه میکنیم دو نفره بشید که هزینه هم به شما تحمیل نشود، یا میتونید یک و نصفی بیاد بعد اگر خواستید، اگر شد و ممکن بود دو تایش کنید، ولی ترجیح ما این است که از ابتدا دو نفر دو نفر باشید، بلکه اینا دبل اکوپانسیه. و اگر اتاق چهار نفره میگیرید، باید بدونید که دو تا تختش بالاست، یعنی باید برید از چند تا پله بالا و روی تخت ها روی هم هستن. اینا برای بچه ها خوبه، حتی دوست دارن، ولی برای آدم بزرگ سال اونور 40-50 سال معمولا نه. بنابراین شاید بتونیم براش کاری بکنیم و به همین جد است که خوشبختانه الان من دیدم 8 تا بوده بس که شده 6 تا یا 5 تا. در طبقه 5 ما یه مقدار 4 تخته هایی هستن که البته باید دوتا بچه باشن، حتی میتونه باشه با $1,800 برای 4 نفر که در میاد نفری $450، یعنی اگر بخواید این گونه قسمتش کنید. این است که همچنین فرصت ها و امکاناتی همچنان هست، ولی مثلا در حد 8 تا یا 5 تا 6 تا. اینو به این جهت عرض میکنم که اگر مایلی تشبرید همچنان شدنیست، به ویژه عزیزانی که در امریکا هستند و مشکلاتی از این قبیل ندارن یا با توجه به آنچه که عرض کردم میتونن تشبیه بیارن و برن. با متاسفانه پاسپورت توریستی و دانشجویی یا اینها مادام که وان اینتری داشته باشید نمیشه آمد و رفت، حتما باید مالتیپل اینتری باشه. اگر نیست لطفاً اون رو فراموش بفرمایید، حالا امیدواریم در سفرهای دیگه یا سفرهای داخلی. برحال از همکاریتون، محبتتون، صبرتون، حوصلتون، همه چیز سپاسگزارم. بیش از همه شاید لطف شما و اطمینان شماست به رادیو همراه و شخص من. تناقضی که به شما میخوام بدم این است که با تمام حسن نیت همکارانم و با تمام به کار بردن مختصر عقل و دانایی که وجود داره، به دنبال این هستیم که شرایطی رو فراهم کنیم که بتونه اونجا به شما خوش بگذره. و اگر مشکلاتی از جانب ماست و به خاطر کار ما، 100% نه تنها مسئولیتشو میپذیریم که حرفشو میذاریم، کاملا اون رو جبران میکنیم اینگونه که شما خوشحال باشید. بنابراین مشکل ما این است که اشتباهی اگر از جانب ما به هر شکل و فرمی صورت گرفته، حاضر به جبرانش هستیم و خسارتشو تمام و کمال میپردازیم. اینه که لطف کنید همطور که تا به حال محبت و لطفی بیشتر شما داشتید همچنان داشته باشید. ضمن تمنا اینه که چکین کنید. امروز عزیزی بانوی ارجمند کشوردن، گفتن من دوستم دارم میان، ما این کارا رو بلد نیستیم. آخه تو فامیل شما پسر عمه ای، دختر خاله ای، پسر دایی، یه کسی هست دیگه که با کامپیوتر آشناست. کم لطفی نکنید، ما رو در معرض این که اینجا تشبیهارید قرار ندید. لطف کنید از اونا کمک بگیرید و این کار برای مخصوصا جوانای امروز یه کار 5 یا 10 دقیقه است که در نهایت صحت و دقت انجام میده. هم خودشون خوشحالن برای شما کاری کردن، هم شما هم خوشحالی که کارتون رو به آخر رسوندید. ولی یه دونه کردیت کارت آماده داشته باشید که اون رو بگذارید که دیگه این مشکل در سر ثبت نام شما پیدا نشه. اگر رجیستر کنید اونجا واقعا فقط 3 دقیقه با شما دم گیشه کار دارن و فقط همین، و به همجاست که به راحتی میتونید سوار کشتی بشید و اونجا ما 142 ساعت برنامه براتون تدارک دیدیم، برای که برخی از اوقات در 7 جای کشتی برنامه است، بعضی وقت 4 یا 5 جا. و مطمئنم که بهتون بسیار خوش خواهد گذشت. غذا خوبه، محیط مناسبه، هموطن و همزبان دور همیم، موسیقی ایرانی هم که از در و دیوار خواهد ریخت، البته موسیقی دیگه هم هست. هر شب هم 2-3 جا حداقل مرکز رقص و موسیقی خواهد بود و مطمئنم که وزن کم میکنید، با وجودی که ممکنه زیاد خورده باشید به خاطر همه کوشش و تقلایی که میکنید. یک شنبه هم وارد انسنادا میشیم، اونجا هم جای خودشو داره، دیجی های ما هم در رستوران های خود شهر قرار میگیرند و شما رو اونجا هم سرگرم میکنن اونچنان که معمول و مرسوم بود. به هر حال اگر اهل این سفرید همین 2-3 روز فرصت است، خوشحال میشیم در خدمتتون باشیم. سپاسگزارم از لطف محبتتون. اجازه بدید بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. سلام، من نیک بلادر که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال موتورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک بلادر در دانتان ال موتورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
Santa Monica Chrysler Dodge Jeep and Ram Truck بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رم تراک 310-828-4424.
جناب خان، بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برای به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابت اینشورنس دات کام.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین دیوه آورده.
اواتی مگو، پنزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا می آورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس. 949-768-0122
چند گفتی؟
949-768-0122
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
بفرمایید. بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی ممنونم لطف کردید به من وقت دادید. من سوالمو سریع از شما میپرسم و بعد از طریق رادیو گوش میکنم. من سوالم به این شکل مطرح میکنم آقای دکتر، شما مردم ایران رو چقدر مذهبی میدونید؟ نمیخوام وارد به اصطلاح مطالب کلی بشم، وارد جزئیات بشیم، سوال خودم با یه مثال مطرح میکنم شاید روشن‌تر باشه. ببینید در خانواده‌های ما رسم هست، بسیاری از خانواده‌ها وقتی که فرزندی متولد میشه اسم پسر رو معمولا بیشتر، حالا شاید کمتر گذشته، گذشته بیشتر اسامی مذهبی عربی جزء ائمه انتخاب می‌کردن، ولی همون خانواده اگر دختر داشت خیلی خیلی به ندرت، مگر که فوق‌العاده مذهبی و جزء شاید این دسته‌های بودن که شاید ارتباطات سیاسی مثلا با روحانیون داشتن، اسامی مذهبی برای دخترشون انتخاب می‌کردن، اسم پسر رو حسین، حسن، ابوالفضل، ولی وقتی به دختر می‌رسیدن یک دفعه روشن فکر می‌شدن آزیتا، ژیلا، شهلا، اسامی گل و بلبل اینا انتخاب می‌کردن. من واقعا برای من دوگانگی بود، واقعا این خانواده‌ها مذهبی هستند که اسامی از مذهبی برای پسرانشون انتخاب می‌کنن، اگر هست پس چرا برای دخترانشون انتخاب نمی‌کنن؟ این وضعیت هنوزم که هنوز وجود داره. گاهی اوقات اینا این اسامی مذهبی رو اسامی ایرانی مخلوط میکنن، امیر هوشنگ، من نمیدونم اینها واقعا مذهبی هستن یا سعی میکنن هم این برای داشته باشن هم اون برای داشته باشن، یا حتی اسامی مذهبی در شناسنامه انتخاب میکنن و وقتی که در محاوره و یا در زندگی روزمره یک اسم ایرانی انتخاب میکنن. شاید خیلی ها ندونن اسم فرد مثلا کیوان نیست، بعد از 20 سال 30 سال که شناسنامه‌اش احیانا یا مثلا جایی مطرح کنن میان اسمش مثلا ابوالفضل بوده. یک همچین وضعیتی من میبینم، به خصوص مسئله که خدمتتون اول عرض کردم که اسم دختر رو چرا اینها اسم مذهبی انتخاب نمیکنن ولی اسم پسر اسم مذهبی انتخاب.
البته ببینید عزیز، نه ببینید، شما مسائل رو باید کمی از هم تفکیک کنید. ماجرای مذهبی بودن یا نبودن برمیگرده به اینکه تعریف شما از مذهب چیه و جنبه‌های مختلف مذهب. اگه خواستید به اون میرسید. در خصوص اینکه با این شدتی که شما میفرمایید من فکر نمی‌کنم. یعنی فرض کنید اسم فاطمه یه اسم مأمور مرسوم ایرانه، زهرا اسم مرسومه، یا فرض کنید حتی برخی از اوقات که بارم باز مذهبی داره ممکنه لغات دیگری باشن یا لغاتی که بار مثبت رو دارن، مثل عفته، مثل عصمته، مثل صدیقه است، مثل خدیجه است. شما نمیتونید بگید این اسامی کمه. این مورد اول. دوم، مردی که با نام شناخته میشه، خانما معمولا در یه جامعه مانند ایران قرار نیست که نامشون مطرح باشه، بنابراین اون حساسیت ها نبوده. سوم، وقتی شما نگاه میکنید به روند نامگذاری در همه کشورها، مطالعات نشون میده که مثلا 5 سال یا 7 سال یه 50 تا اسم میان میگیرن، بعد اون 50 تا اسم میرن 50 تا اسم دیگه میان، بعد مثلا ممکنه 20 سال بعد یه 10 15 تا اولی تکرار میشه میرن. اونا روندش یه روند دیگری است که آدما به خاطر اینکه دیگران گذاشتن یا اصلا اسمی نیست میذارن، خانواده میگردن دنبال اسمی که بقیه نداشته باشن، یه میگردن دنبال اسمی که بقیه داشته باشن. بسیار از اوقات هم آدما اینقدر دقت نمیکنن عزیز، یعنی اسامی رو همین گونه میگذارن. من مثلا فرض بفرمایید اسم پسرم پرهام یه اسم فارسیه که به معنی در تحلیل نهاییش اصلا مساوی ابراهیمه، به یک اعتبار که به عنوان راهنماست یا برگزیده است یا به هر حال هرچی از این قبیل، و بنابراین با اون اسم آمده. فرزند دوم من قرار بود اسمش چیز دیگه باشه، ولی یه عزیز من در ایران کشته شده بود اسمش فرید بود، من به خاطر اون اسم دومی رو گذاشتم فرید. حالا شما این رو میخواید هر جوری، یعنی ببینید موضوع رو اینقدر جدی نگیریدش که ماجرای نام اونقدرها معنی داره، ولی بسیاری اصلا پشتش محتوای نداره. بعدم در ایران نگاه کنید بسیاری از اوقات اسم بچه‌ها رو اسم پدر بزرگ یا مادر بزرگشون میذاشتن، یعنی یاداوری اونا بود و اون خیلی شایع بود. اینی که من ماجرای نام، این که بعدم میفرمایید ترکیب ایناست، آدما دلایلی برای خودشون دارن، اسم‌ها برای آدما معنای متفاوته. من خودم مثلا اسم دختر رو زیباتر از همه می‌دونستم، ولی دختر اصلا با این اسم نشناخته بودم، ولی از تلفظش خوشم میومد. و اسم یه پسر رو بهترین اسم می‌دونستم برای که مثلا دوست دوران نوجوانی من بود در شیراز، یعنی به من گفتن یه اسم قشنگ، چه اسم اونو میگفتم، یعنی برمیگشت به اون سابقه ذهنی من و هیچ دلیلی نداشت که شما یه مرتبه کندوکاوی بکنید. علاوه آدم ها در یه دورانی مذهبی هستن، یه دورانی شما از اومدن فرزند خوشحالید، به پدرتون میگید پدر اسمش چی بگذارم، یه جوری بهتون نگاه میکنه که چرا اسم منو نمیگذارید، یه زمان به پدرتون میگید پدر اسم بچه رو چی بگذارم، میگه ما که مؤمن هستیم بسپارش به حضرت عباس، اسمشو میذاریم عباس. یعنی میدونید اینا بیش از اون هست که شما فکر کنید. و بعدم همطور که عرض کردم اینا وقتی توی جامعه اومد برای یه مدتی اسامی میرن. اصلا این مطالعه رو به اسامی همه کشورها کردن. اینی که شما الان در امریکا ممکنه یه اسمی باشه که ای بسا نمیدونم، چون مطمئن نیستم، مثلا این دفعه 7% مردم اون اسمو دارن، در حالی که اسمایی هستن که یک 7 در 10 هزارم هم ندارن، یه 7 در هزارم نیستم، ولی مثلا این 5 سال قبل اینجوری نبوده، 15 سال قبل اسامی دیگری معمول و مرسوم بودن و خیلی من اینو جدی نمیگیرم و مرتبطش به یه محیط مذهبی میکنم که به هر حال در محیط مذهبی درصد بالایی از نامها یا نامن یا به هر حال کنیه یا صفت اون کسانی که در براشون مقدسن. و بعد در ایران تعداد این مقدسین اولا زیادن، کم نیستن، مثل مسیحیت نیست که حالا با مریم و مثلا پیتر و اینا در ارتباط باشه، یعنی تعداد زیاده. دومی که ما زبان علممون عزیز، زبان علم ما، زبان مذهب ما، حتی زبانی که بزرگان ما با هم صحبت میکردن زبان عربی بوده. آخه ما یه تصوری داریم از این که زبان رو اگر فردوسی بزرگوار به داد ما نرسیده بود که خیلی کارا خراب بود، ولی با وجود این شما نگاه کنید به آثار بزرگان ما در یه دوره 700 800 900 سال قبل آثار اصلیشون رو به زبان عربی می نوشتن، مکالماتشون عربی بوده، زبان علم در ایران عربی بوده، زبان مذهب عربی بوده، زبان فلسفه عربی بوده. اینا زبان عربی در زبان ما به نوعی تنیده شده که شما چطور میتونید حتی یک بیت من فکر نمی کنم کسی به من بتونه نشون بده از آثار حافظ که توش لغت عربی نباشه، بگه آقا یه بیت حافظ گفته از اول تا آخرش فارسی، یه دونه بیت. یا به من
حتی اسامی مذهبی اسلامی
نه عزیزم، نه نه آخه عزیزم من صبر کنید. شما وقتی که یه فرهنگی دارید که رند خراباتی شما حافظه، بعد نمیدونم چند هزار بیت شعر داره، یه دونه بیتش از اول تا آخر فارسی نیست، شما چرا چسبید به مذهب؟ باید بپذیرید که این مفهوم به عنوان فرهنگ ایرانی مطرحه. اصلا بذار شما راحت کنم قربون، میدونم این حرف من خیلی از دوستان دوست ندارن، ولی من جامعه شناسم. فرهنگ ایران بیش از اونی که تحت تاثیر هر فرهنگ دیگه باشه، هر فرهنگی باشه، فرهنگ مذهبی شیعه است، اونم شیعه صفوی. یعنی شما بیاد بگید این شیعه صفوی است نه علوی، شیعه صفوی رو هزار تا ویژگیشو بنویسید 900 تاش با فرهنگ ایران یکی است. آخ شما نمیتونید فرهنگ ایران رو از مذهب حاکم بر ایران جدا کنید، شما نمیتونید فرهنگ و زبان ایران رو از زبان ایرانی جدا کنید. شما اصلا چطور میتونید سعدی رو بفهمید، حافظ رو بفهمید، مولانا رو بفهمید، سنایی رو بفهمید، عطار رو بفهمید، حتی بزرگان امروز ما رو بتونید بفهمید بدون اینکه با زبان عربی آشنا باشید؟
در زمان باشید. حافظ و سعدی که امام جعفر صادق و امام سجاد مطرح نبودن، من اسامی شیعه رو میگم که در 200-300 سال
عزیز من آخه باز شما اطلاعاتتون کمه. عزیز من در زمان سعدی و حافظ 95% مردم ایران سنی بودن، اصلا شیعه نبودن.
پس امام صادق در کار نبود دیگه. من
بعدن عزیز من 400 سال اومده از زمان صفویه، این مال دخیر 50 سال و 100 سال اخیر نیست.
خب من در تایید فرمایش شما عرض کردم که
خب بنام از ببینید بذارید ببین اختلاف نظر من شما چی هست. داری یه نگاهی دارید که این یه برداشت مذهبی عرض باید، نه این برداشت فرهنگیه. شما وقتی میگید صبح بخیر، یا الان که ما برنامه من از سلام امروز، لغت سلام که فارسی نیست، ولی امروز از هر فارسی فارسی تره. یعنی هزار تا ایرانی که به هم میرسن به صورت اتوماتیک، چه یهودی دوستان خوب ما باشن، چه مسیحیان عزیز باشن، چه زرتشتی باشن، چه بهائی باشن، میگن سلام دیگه. شما نمیتونید بگید این لغت عربیه و بله واخه اصلا چیکارش میخواید بکنید؟ یعنی ببینید شما نگاه کنید شهر شما کجا زندگی میکنید؟
من در آمریکا زندگی
میکنم. شما فرض کنید لس آنجلس، در شهر لس آنجلس از 100 تا خیابون 80 تاش اسمش اسپانیشه، از 100 تا خیابون 80 تاش اسمش اسپانی، اصلا شهر لس آنجلس اسمش اسپانیشه. یعنی میخوام به شما بگم ولی امریکایی‌ها صبح تو غروب نچسبیدن که اونم با این اسپانیشی که حالا آقای ترامپ میخواد همشونو بریزه بیرون یا بیشترشونو بریز بیرون دیوارم بکشه، ولی اینجا شما جنگی نمیبینید که امریکایی صبح تو غروب نشسته باشه ای درباره لغت‌های اسپانی حرف بزنه یا درباره اسما حرف بزنه، چرا اسم این خیابون این اسم اون خیابونونه، خودشو درگیر این کارا نمیکنه. ما این که مقدار به اینا حساسیم. شما من میفرمایید که یک ما نام‌های مذهبی رو بچه همون میذاریم، بعد به من میفرمایید نام های پسر رو بیشتر مذهبی میذاریم تا نام های دختر، هم به خاطر اینکه دختر مطرح نیست، هم اونقدر شخصیت برجسته زن شما نداری در هیچ کدوم از ادیان، برابر این دایره بسیار بسته و محدوده. سوم به من میفرمایید برجستگی از چه؟ برجستگی معلومه از حضرت امام حسینه و بنابراین حسین مطرحه یا علی مطرحه. شما یه همچی چیزی رو غیر از فرض بفرمایید حضرت فاطمه زهرا که جای دیگه نمیبینی، یه خدیجه است که تازه جای گفته بوده، بنابراین دایره اونجا هم بسته است. بعدم عرض من این است که آنچه که شما میبینید فرهنگ ایران رو میبینید نه مذهب رو. چرا؟ برای که مذهب و فرهنگ در ایران یکی قربونه. شما بیاید مشخصات شیعه رو برای من بنویسید، اونم شیعه صفوی، مشخصات فرهنگ ایران هم عرض کردم بنویسید، اینا اینقدر به هم نزدیکن که تفکیکش نمیشه کرد. به همین جهته که این نوع برداشت ها برمیگرده به این که شما من بگید ایرانی مذهبی عمل میکنه، بله، ایرانی ایرانی عمل میکنه، بله. چرا مذهبی و ایرانی اینقدر به هم نزدیکن؟ برای که این دوتا به هم نزدیکن.
من جسارتا عرض میکنم، شما جامعه شناس بزرگی هستید، من تفسیر جامعه شناسی شما رو واقعا عاشقش هستم، گوش کردم بارها. چرا پس این فرد مذهبی که شما میفرمایید راه خیلی راحت عرق میخوره؟ مگه در
اون که بحث مذهب نیست؟
مگه میشه مشروب خورد؟
نه اون که بحث مذهب نیست قربونه. حالا بعد برات یه آیه بیارم. اصلا در قرآن کریم تنها چیزی که حرام نشده عرقه.
تمام اخوندای ما گفتن
نه 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 حالا ببینید باز اشکال نه عزیز من آخه شما یک یا بحثو با دقیق بکنید. من به شما میگم شما حرام و حلال دارید، ولی در قرآن کریم اولین آخرین آیه که ما در این باره است که الخمر و المیسر و رجس من عمل الشیطان اجتنبو، حرمت نداره. به همجاست که برخی از مسلمانان در طول تاریخ میگفتن اینجا حرمت نداره عرق. یعنی میخوام به شما بگم مسئله رو اینجوری با هم مخلوط نکنید. چرا مردم عرق میخورن؟ کی گفت که اگر آدمی مذهبی است عادات مذهبیشو انجام میده؟ این مسیحیانی که دارن سراسر دنیا آدم میکشن که اساس مسیحیت بر محبت و عشقه. اگر سیلی زدن تو اون گوشه، اون گوشه بزن، من خودم امریکایی‌ها هنوز سیلی نزده سر میچرخونن و قطع میکنن. اینه که داعش یاد گرفته. نه قربونت، یه ذره مسائل یه ذره با جدیتر گرفت، یعنی ارتباطی به اینا نیست. شما دلتون میخواد بحث با من بکنید که ادعای مذهبی با رفتار مذهبی، مذهبی که در کتاب آسمانیه با مذهبی که مردمه متفاوته. به همجاست که یه تفکیکی در گذشته شده بود، حتی به نظر من تفسیر و تعبیری که شریعتی داشت درست بود، میگفت یه دین الله ما داریم، یه دین الناس، یعنی یه دین خدا داریم، یه دین مردمان خدا. حالا کاری ندارم که اینا چقدر گفت، ولی به هر حال این تفکیک رو باید کرد. به همین جهت است که شما مهم اینه وقتی یه دینی همه زندگی شما رو فرا میگیره و هزار تا تیکه داره، خب شما 100 تا تیکه‌شو انجام نمی کدامه؟ خب یکی عرقشو میخوره، یکی رابطه‌های جنسیشو داره، یکی همه کار میکنه اما ماه محرم سیاه میشه. بنابراین و علتش هم این است که این ترکیب یه چیز عجیب و غریبیه. انسان موجود عجیب و غریبه، نه تنها با خودش همه کار میکنه، تازه بر اساس باورش با خدای خودش هم همه کار میکنه. یه جا خدا بخشنده و مهربانه، یه جا میشه منتقم قهار، یه جا بهش درست میکنه که اصلا ببخشید در دنیای امروز اگه یه جایی باشه اسمش فاحش خونه است که با هر کی بخوای بخوابی بدم عرق و شراب و اینم جا اصلا چشمش روانی. خب از یه طرف که جهنمی درست کنه که ای بسا روزی 70,000 بار شما رو میسوزونه و زنده میکنه. اینا با هم که نمیخونه قربونه. مهم این است که کدام انتخاب. یه وقتی دیگه دلت خواست بیا بشینیم کمی با هم صحبت کنیم.
ولی آخر میکنم بکنت میکنم.
نه باید یه کاری بکنم. نه 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 نه. باید لطف کنید رو خط باشید پیام ها رو بشنویم بعد.
باشه.
شنگ و رجمن با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience Honesty Perseverance Aggressiveness A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-89-tasadof.com
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزا روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه ما دیدن کرده و از این موقعیت استثنایی با لیس های بسیار مناسب برای اتومبیل های CLA, C و E کلاس استفاده کرده و با آسودگی به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-699-$ بدون اشتراک ماهیانه. 760-6
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaghatlaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون باید باشون ادامه بدیم، ولی مثل که تلفنشون قطع شد. برای اینکه من الان خطشون رو نگاه میکنم میبینم که خطشون قطعه و از این بابت متاسفم. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، سوالی از خدمتتون در مورد این که الان با توجه این که ارز مقدار ارزون شده، نظر شما چیه؟
ارز چه جوری ارزون شده؟ نفهمید.
ارزی که الان یعنی در ایران دلار الان این مقدار افت کرده.
چقدر افتاده؟
بله؟
چقدر بوده؟ چقدر شده؟ از
من فقط سوالم اینه که
نصب کنید. آخه سرکار خانم، شما دارید میگید من برام تازگی داره، من دلارو که چند روز اخیر شنیدم تغییر 3600 دلاره، تازه از دو ماه قبلم بالاتر رفته، کجا افت کرده؟
من والا شنیدم گفتن 2 تا 3800 بود، الان شده 3600.
خب نه، خب اون حرفی که به شما زدن یک اگر بوده که فکر نمی کنم بوده، ای بس باید 2-3 سال قبل یه دفعه شده، اونم نشده اصلا. عدد هر نظرتون درست نیست، یعنی دلار طی 3-4 ماه اخیر تغییر چندانی نکرده، اگرم تغییر کرده در جهت افزایش بوده از 3300 و 400 و 500 اومده 3600، در حدی که اون چیزی که یه منبع ثابتی است که ما داریم ممکنه به مثلا فرض کنیم از یه راه دیگه کمی کمتر بیشتر باشه، ولی اونم روند خودشو داره. نه دلار یا ریال ارزشش بالا نرفته، دلار ارزان‌تر نشده. حالا بگید با توجه به هر فرضی که میخواید، با توجه به فرض بمان بگید، چون واقعیت اینه که تغییر نکرد. جان بفرمایید چی میفرمایید؟
شما نظرتون در مورد چی که اگر که آدم یه مقدار دلارشو بفرسته ایران و اون 20% بهره رو بگیره؟
ببینید عزیز،
وقتی که خیلی کم پوله، یعنی
نه متوجهم چی میفرمایید. ببینید عزیز، ماجرایی که در ایران وجود داره، اشکال کار در اینه که نرخ بهره ایران بالاست، ولی 3-4 تا نکته است. با توجه به افزایش واقعی قیمت ها که بهش میگن نرخ تورم، که به صورت واقعیش 15% تا 20-25% در حقیقت، شما $1000 رو میبرید اونجا میگذارید، فرض کنید تبدیلش میکنید به دلار 3500 تومان، میشه 3,500,000. شما 3,500,000 میگذارید، برای 20% میگیرید. ولی اگر یادتون باشه به شما دلار پس نمیدن. روزی که شما رفتید پولتون رو بگیرید، فکر کنید هر سال بهرتون هم گرفتید مثلا 20%، شما روزی که پولتون میگیرید به شما 3,500,000 میدن. حالا اگر دلار با دلار کاری نشه، اگر قیمت ها 20% رفته بالا، شما در حقیقت همون پولی که دارید رو گرفتید. حالا سرکار خانم صبر کنید، این تیکه است که من فوق لیسانسش دارم، میفهمم چی میگم، بقیه چیزا نه، ولی اینو میفهمم. پس بنابراین در ایران اگر یک کسی بره 3500 3,500,000 بذاره تو بانک، 20% سودشو بگیره، روزی که خواست بعد از یک سال بره پولشو بس بگیره، پولی که بهش بدن قدرت خریدش 20% پایین اومده، در حقیقت پول خودشو بس گرفته، چون نرخ تورم بیشتر از نرخ بهره است. بنابراین اون درست. دوم خطر اینه که برگردن بگن مشکلاتی پیدا شده و اون پولتون رو به اون راحتی پس ندن. سوم، امکان داره به دلیل اتفاقات یه مرتبه قیمت دلار بیاد، فرض رو بگیم بشه 7,000 تومان، $1,000 شما شده 500 تومان. به همین جهته که همیشه کسی که میخواد از بهره استفاده کنه، اصل اول امنیت پولشه، بعد از امنیت ماجرای بهرشه که باید مقایسه کنه. به همجهت اگر دوستانی هستن در ایران یا از اینجا پولی فرستادند 6 ماه قبل، احتمالاً از یک طرف افزایش قیمت ها، از طرف دیگه ای بسا حدود 10% افزایش دلار، همه پولشون در حقیقت ارزشش افتاده. ببینید عزیز، شما اگر الان اینجا در امریکا $100 داشته باشید، برید یک کفش بخرید، سال دیگه اگر این کفش قیمتش $110 باشه، شما رفته باشید به جای کفش پولتون تو بانک گذاشته باشید، با این 10% به شما بده، حالا باید همون $100 به اضافه $10 برید کفش رو بخرید. برای این نرخ تورمی که تعیین کننده است برای نرخ برابر. عرض من اینه که در با توجه به شرایط ایران، چون تقریبا علت این که بانک حاضرن همچی پولی بدن به خاطر نرخ تورمه، به همچه چرا در امریکا نمیدن؟ برای که امریکایی که تورمش در حد 1-2% بهرم به شما 1-2% میده. اگر امریکا مثل تورم قبلی رو پیدا کنه، نرخ بهره رو میبره بالا. پس بنابراین یه ارتباطی بین این دوتاست. در امریکا قیمتهایی که 2% افزایش پیدا میکنه، بهرم به شما 1-2% میدن که جبرانو بکنه. در ایران فرض رو بر این بگیرید به طور متوسط ظرف 5 سال گذشته قیمت ها 20% افزایش پیدا کرده، به شما برای 20% ده. پول شما چیزی بهش اضافه نشده، از ذره قدر عددش بالا و پایین رفته، قدرت خریدش بالا رفته. چیزی که قبلا شما در ایران می‌خریدید 1,000,000، حالا باید بخرید 2,000,000. پس برام این فرقی نکره اون پول رو اگر پسنداز می‌کنید. حالا تو اینجا خطر ماجرای تبدیل پول هم هست. به همین جهت که من اون زمان در اون رادیو بودم خدمتتون عرض کردم، تیپش هست، میتونم چند تاشو بذارم. خانم و آقایون، الان که قیمت دلار 900 تومان و 2000 تومانه، حتما به 3000 2500 تا 3000 میرسه. این وضعیت حتما اتفاق میفته، چون علائم برای شناور شدن پول ایران یا به هر حال به دلیلش شرایط اقتصادی هست. لطفاً پول ریال نگه ندارید، لطفاً دلار به ریال تبدیل نکنید، و هر کس کرد پولش رو یه سوم فقط با نرخ تبدیل. الان هم عرض من این است که تغییرات کنونی در حدی نیست که قیمت دلار رو بیاره به $3,000، مگر به صورت مصنوعی کوتاه مدت. من اصلا بعید میدونم، البته ریختن 30-40 میلیارد دلار به بازار ایران ممکنه یک کمی قیمت دلار رو بیاره پایین، برای که به هر حال تابع اصل عرضه و تقاضا است، ولی در کوتاه مدت و برمیگرده. برای اون کسایی که میخوان سودجویی کنن میدونن چگونه این کارو سفته بازی کنن. به من میفرمایید آیا دلار ممکنه بره زیر 3000 تومان؟ من بسیار بعید میدونم. به من میگه در همین هول و هوش ممکنه بیسته؟ میگم بسیار قوی میدونم. به من میگید احتمال یک افزایشی هست مادام که شرایط اقتصادی اجتماعی دگرگونی جدی نداشته باشه؟ نه، ولی اگر چیزایی پیدا شد میتونه بره 4000 تومان و 5000 تومان. بنابراین باید با اینا محاسبه کرد. بعدم یادتون باشه انتقال پول یه مقدار جنبه قانونی داره و مسائلی داره، برگردوندن پول داره، ضمناً دلالی که حقم داره این وسط چند درصدی کارمز میگیره، اونم از پول شما کم میشه. بنابراین مواردی از این قبیل فقط برای یه کسی خوبه که میخواد پولاشو چند جا بگذاره. یعنی شما فرض کنید یه پول زیادی دارید، یه مقدار اینجا میذارید، یه مقدار اونجا، یه مقدار اونجا، چون اساس کار اقتصادی اینه که به اصطلاح میگن همه تخمرغات رو توی سبد نگذار، خرد زمین همه خرد میشه. بنابراین همه آدم ها عرف کنست که 10% طلا بخرید، نمیدونم 30% توی بیزینستون بذارید، 30% توی خونه و زندگیتون بذارید، 30% هم سرمایه گذاری کنید. یعنی برای شما فکر کنید این نسبتاً در بلند مدت مثلا ظرف 20 سال بیشترین نتیجه رو میده، و الا همه پولا رو تو استاک مارکت گذاشتن میتونه شما رو صفرتون کنه، همه پولا رو تو خونه گذاشتن اگر نتونید قسط رو بپردازید مثل بسیاری شما رو کاملا از هستی ساقط میکنه. این جنبه منفیشو میگم. جنبه مثبتش هم ممکنه مرتبه قیمتا دو برابر بشه و شما سود بسیار ببرید. به من میفرمایید یه آدمی که اول به دنبال امنیت پولشه، چون پول براش مهمه، پول اضافه بی خودی نداره، این که طمع کنه به بهره بالا با توجه به شرایط ایران از نظر افزایش قیمتها و نرخ مبادله احتمالاً سودی همراه با اطمینان میبره، من شک دارم. بنابراین اگر شما من بگید من میخوام پولم از اینجا منتقل کنم بره ایران بهره بیشتر بگیرم، که من نمیدونم بعد اون بهره رو میخواد اونجا چه کنید، چون باز خود اون پول برگردوندنش و یا اونجا نگه داشتنش مسئله هست، خیلی کار سوداوری نیست. و در حقیقت این یه نوع سفته بازی است که مال آدم آگاهه که بلافاصله وقتی تغییرات رو از قبل پیش بینی میکنه واکنش نشون بده، مال آدمی است که تو سرمایه گذاری و قبول خطر و ریسک میخواد بره، مال آدمی که تو خونه گرفته نشسته 20000 دلار پول داره بخواد اینو از اون طریق استفاده کنه. من فکر کنم دور کردن پولش از خودش مسئله است. تازه اینجا میتونه حالا که میخواد خودش رو مثلا یک سال یا 6 ماه درگیر کنه، یه جایی هست که با تقریبا اطمینان کامل میشه بهره‌های کمی بیشتر گرفت و پولی رو به دست آورد که احتمالاً با اون تورم و اون نرخ مبادله مثلا برای کسی که ساکن امریکاست روبرو نیست. اینه که من همچی توصیه‌ای ندارم. یعنی اگرم به من بگید که دو نفر این کار کردن یه سال دیگه چهار سال دیگه چقدر فرقی میکنن، من خدمتتون عرض کنم من فکر میکنم خیلی فرقی میکنه. یعنی هر دوتا به هر حال همون مقدار پولی دارن که اگر جای دیگری میذاشتن، ولی در ایران یه خطر به هم ریختگی به دلالی هست، درست مثل پول همه که دفعه یه سوم شده است. شما فرض کنید اگر در گذشته 4 سال قبل شما 1 میلیون دلار برده بودید ایران، بعد از اینکه دلار به اینجا رسید دفعه 1 میلیون دلار شما میشد 300000 تومان، یعنی 600000 تومان 700000 تومان از دست میدید. خب اینو میخواد چیکار کنه؟ خب این امکان در ایران وجود داره، ولی در امریکا که نیست عزیز. در امریکا این که دفعه دلار نصف بشه که ما نداریم، دلار هنوز با توجه به اوضاع قوی ترین، بقیه کشورهای ذره پایین و بالاشون شدید تر، حتی از کانادا گرفته که این گونه شده تا چین، البته دلایل اقتصادی مربوط به خودشون داره. ولی اگر شما سوالتون از من اینه که آیا ما پول رو از یه نقطه امن مادام که برامون خود پول اصل پول مهمه به دلیل بهره ببریم ایران، در بانک‌های ایران بگذاریم، بهره بیشتر بگیریم، تو 3 ماه یا 1 سال یا 2 سال برنده خواهیم بود؟ من نمیخوام بگم بازنده اید، ولی احتمال برندگیتونم خیلی خیلی کمه. یه خطری هم اونجا نشسته که دفعه پول نصف بشه، حتی اگر دسترسی به پول که ممکنه 1% باشه هستن از بین بره و نداشته باشید، یعنی کل پول از بین بره. برای که اگر بانک ورشکست شد چی کار میکنی؟ برای که بانک مرکزی ایران در یه چارچوب و حدی میتونه این کارو بکنه. وقتی اقتصادی مثل اقتصاد امریکا فرو میریزه و بانک‌های بزرگ اونم با مانورهایی که اینا میتونن بکنن با این مشکلات روبرو میشن، اونم بدون اینکه در امریکا انقلابی شده باشه، فقط یه مقدار عرض کنم قلدرا و ثروتمندا دیگران رو چاپیدن. خب در ایران من مطمئن نیستم که ما خیلی از این قبیل کم داشته باشیم.
بله من بذاریم من روی $10,000 سوالم بود.
اصلا اصلا
یعنی برای همین من میخواستم.
نه عزیزم نه من دلیل نمیدم $10,000 تون از خودتون دور کنین برای این که تازه ببینید یه زمانی از سستانی اینه به من میفرمون بگه من $10,000 رو بفرستم اونجا تبدیل میشه مثلا به $350,000 فکر میکنن. بعد مادر من اونجا من احتیاج دارم مثلا مایی $20,000 یا $50,000 بهشون بدم، رای دیگه ندارم، میره هر ماه بهره رو میگه. منم این $10,000 اونجا الان احتیاج ندارم، اونم گشتم اونجا، ایشونم میره مایی مثلا فرض بفرمایید اون $20,000-$30,000 که احتیاج داره راحت از اونجا بگیره. خاطر منم مستقص گرفتار انتقال پول و تبدیل پول و مسائل قانونی و نمیدونم کار قانونی کردی یا نکردی اینام نمیشم، من اونو میتونم بفهمم. ولی اینکه شما من بفرمایید من $10,000 بزنم اونجا بعد بخواید با بهرش چیکار، بعد بگید تمام وای نگه داره. خب یه دفعه
من بهرشو دلار بخره آدم همون هر ماه که میگیره $20 دلار
آخه بخارد. اصلا اینا کار شما نیست عزیزم. کار فرض کنید شما ببینید بیاد اصلا بذارید بهره $20 یا بذارید $18 که راحت باشه. شما وقتی $10,000 بگذارید در چه اگر $1.5% هر ماه به شما بدن یه چیزی تبدیل میشه به $150 دیگه، یعنی اگر تبدیلش بکنیم ضرب در ضرب میشه بله میشه مثلا فرض کنین $150. حالا شما این ما یک کسی رو بسید بگید اون پولو بردار برو $150 بخر. خب $150 رو باش چیکار کنی؟ صد بار نگه داره کی میتونه حفظش کنه؟ گم شد چی؟ خرجش کرد چی؟ اون آدمی که بهش اطمینان میکنید کدام؟ یعنی میتونید این کارا به این سادگی ها نیست. بیاید از این فکرهای اقتصادی در بیاید. من خاطرم هست ما یه درس پول و بانکداری داشتیم اول کتاب که من فکر کنم تو کتاب سیستم پولی بین المللی که آقای دکتر مشکات نمیشتن ما اونگه دانشجویشون دوره فوق لیسانس بودم و کتاب ارز رو که من با ایشون همکاری داشتم نوشتیم، سه چیزه که مرد رو به جنون میکشونه: عشق، خودخواهی و موضوعی مالی. حالا شما یه دفعه این مردای دیوونه رو که تمام عمرشون دیوونگیشون به خاطر پول بود، حالا شما یه دفعه از راه رسید با $10,000 میخواید برای خودتون در سرس که صبح توبه. اگر میخواید یه نمایشی بدید بعد فکری نیست، ولی به نظر من همینجا نگهش دارید تا بذارید ببینیم اوضاع چی میشه بعدا اگر خواستید. ولی یه دفعه فکر نکنید چیزی از دست میره، یه مرتبه دلار میفته و بهره همینجوری میمونه و شما دفعه متوجه ضرر میشید. نمیخوام بگم احتمالش نیست ولی احتمالش مثلا 2% این گونه که شما به دنبالش هستید. به هر حال ببینید چه میکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی متشکرم.
مرسی عزیز. خدا نگهدار.
عزیزم عزیزم من خسته از کار اومدم، تشنه و گرسنه از کار اومدم، دل من آش زمستونی میخواد، آش خوشمزه ایرونی میخواد.
عزیز من تا که چشم به هم زنی، تا بیای سر سفره بنشینی، آش رشته صدف هم حاضره، مثل آش خوب خال نادره.
انواع آش‌های آماده صدف را از فروشگاه محله خود خریداری کرده و با دستی پر به استقبال زمستان بروید. آش رشته، آش انار، آش جو، آش ماست.
از همکنون به مدتی محدود سه بسته آش صدف را به قیمت فقط $9.99 از فروشگاه های ایرانی تهیه فرمایید. انتخاب صدف، انتخاب بهتری هاست.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
بهت تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تا تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدیم. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رامی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کاربند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-577-70. مصریانی.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555. 310-207-5555. رستوران جوان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
سلام جناب دکتر.
سلام، بفرمایید.
من قبل از اینکه سوالمو مطرح کنم خواستم تشکر کنم به خاطر مطالب ارزشمندی که بیان میکنید.
لطف دارید.
پسر من 7.5 سالشه و ایشون خواب آرومی نداره و توی خواب دندونشو به هم فشار میده و حرکت دست و پای شدیدی انجام میده بعضی موقع البته، و دوست نداره تو اتاقش بخوابه. بعد از اینکه تو اتاقش میبرم و قصه براش میگم یا میمونم و میخوابه، نیمه های شب بلند میشه و میاد توی اتاق ما و پیش ما میخوابه. من خواستم ببینم بهترین راهکاری که بتونم با این برنامه کنار بیام و ایشونو به قول معروف بتونم که صدمه نبینه.
به من بفرمایید فرزند دیگه ای دارید یا نه؟
نه خیلی.
خب ببینید، اولش یه ذره فرزند تک بودنه که این اشکالات با اون بود. حالا بکنم. دوم به من بفرمایید که اصولا در یک سال اول خوابش خوب بود یا نه؟ تولد تا یک سالی
نه، تو همون موقع هم خوابش خوب نبود.
بسیار. پس بنابراین شما با یه فرزندی روبرو هستید که سیستم مغزیش برای خاموش کردن خودش و برای ایجاد آرامش مسئله و مشکل داره. معمولاً هم به دو دلیله، یا زمینه ارثی تو خانواده پدری و مادری داره، یا مقدار اتفاقات دوران جنینیش به هر دلیلی بهش آسیب زده. بنابراین بچه‌ای که در یک سال اول مشکل خواب داره، معمولاً این مشکل خواب رو تا آخر عمر خواهد داشت. این میخوام بدونید شماره یک. نتیجتاً تعجب آور نیست. بگذاریم از این که فرزند تکه. سال دوم، چقدر بچه مضطرب و نگران؟
خیلی میترسه. من حالا نمیدونم
همون فرقی نمیکنه. نه، ترس وقتیست که خطر واقعی و خارجیه. من هواپیمام داره آتش گرفته میکنم. اضطراب وقتیست که هواپیمای من داره میره، خلبانم داره میخنده، من نگرانم. بنابراین فرزند شما بچه مضطرب و نگرانی هم هست. پس ما دومی داریم. سوم، معمولا اضطراب و نگرانی در بچه ها میتونه تبدیل بشه به افسردگی و یا تبدیل بشه به خشم. بنابراین خشمو داره. حالا اگر مایه افسردگی تو خانواده باشه یا شرایط خودش، افسرده میشه. افسردگی در کودکان و یا استراب در کودکان میتونه به صورت خشم و عصبانیت خودشو نشون بده. اما بچه چون بچه تکه، معمولا یه مقداری باید یاد بگیره خودداری رو و کنترل خودش. و روزی که خودداری و کنترل خودش یاد گرفت، شبها این کنترل از دستش در میره. بنابراین اون دندون گروچه‌ای به قولی که معروف میده و اون اشکالی که حتی ممکنه به سردردش هم منجر بشه، ناشی از عصبانیتش. یعنی عصبانیست از حوادث و اتفاقات دور برش که ریشش معمولا در استراب و افسردگیه. و یا اینکه اگر در خانه است که اصولا محیط عصبانیه به اونجا میرسه. اما بریم سراغ راحت. اولا شما باید بدونید با یه بچه مضطرب نگران روبرو هستید که مشکل خواب، و این مشکل میتونه عرض کردم نه الان، در 70 سالگیش هم ادامه پیدا کنه. یعنی این چیزی نیست که بشه مغز رو، مگر وقتی تشخیصی داده بشه و راه حلی پیدا بشه که معمولا کار مشکلیه و یا کمتر کسی به دنبالش خواهد بشه. الان هم بهترین کار اینی که عزیز، چون اون چیزی که در بعدن اتفاق میفته بده که بیدار میشه میاد سراغ شما. من اگر جای شما باشم و خودتون و همسرتون تا حدودی موافق باشید، شبها شما تشریف برید تو اتاق اون و یه رخت خواب و تخت خواب جدا بذارید و اونجا بخوابید. چون یعنی مخصوصا وقتی روزای مدرسه است، شنبه و یه شنبه شاید احتیاج نباشه، شما اونجا میگیرید میخوابید، اونم بنابراین یک بیدار نمیشه، دو سراغ شما نمیاد، چون اومدنش به اتاق خواب شما حتما اشتباه بزرگ که اونجا بیاد بخواب. و این که بخواید او رو تو این سن و سال که بچه تکه از خودتون دور کنید، در حقیقت بچه رو در وسط یه بیابون رها کرد. با اون موافق من نیست، کاری هم ندارم که الان میرسم به قسمت بعدی. الان من جای شما باشم حرف نیست که پسرم من شبا میام تو رخت خواب تو اتاق تو، نه رخت خواب تو نه تخت خواب تو، یه تختی یه رخت خوابی میندازم اینجا یا اون دارم تختی باشه که حتما هست، من اینجا میام فعلا میخوابم. بشم زمان ندی که من یه ما میخوابم یه هفته، بگی من فعلا اینجا تا زمانی که تو من بگی بیا برو، یا اصلا اونم نزن برید اونجا. این شماره یک. دوم، با یک کسی شما و همسرتون یه روانشناس صحبت کنید، یا یه وقتی دیگه لطف کنید روی خطش بیاد بدون که به خوابش ما درباره حالات بیاد، برای که یک کسی باید شما رو کمک کنه که فرزندتون رو از استراب و افسردگی و خشم پایین بکشه. البته دست گلتون تنها فرزندتونه که نباید میداد، چون بچه تک مسائل مشکلات خوش داره، وارد چرایش هم نمیخوام بشم، ولی حالا که شده باید کمکتون کنن که با ایجاد ارتباط با دوستاش که تمام وقت خالیشو با بچهای همسن و سالش حتی کمی کوچکتر بگذرونه و خوب و خوش باشه، میتونه روز خوبی و شب خوبی براش فراهم کنه. در غیر این صورت مسئله خواهید داشت عزیز. آنچه که میفرمایید با توجه به اون سابقه میتونه زمینای جدی استراب افسردگی و خشم رو فراهم کنه، و راهش هم فعلا این است که شما بدونی که منت بذاری تو فکر کنید کار بد، یا بگید بابا منم میام اینجا برای تو میخوابم، مامانم بذار اونجا راحت باشه، من اینجا میخوابم، تو اونجا بگیر بخواب، اینجا میمونم. نه اینکه او فکر کنه شب نصف شب با میشید میرید، نه اونجا بمونید، صبح هم که بیدار میشه ببینه شما اونجا تشت دارید. ای بس آبد از یه ماه حداقل اگر عامل خارجی بیرونی خیلی اوزار به هم نزنه آروم میگیره، نه بیدار میشه و نه اون حالت رو داره و به تدریج هم مشکل نهاد. اما ما وقتی که میخوابیم عزیز، مخصوصا در مرحله ریم رپید آی موومنت، فرمان مغز به همه عضلات و مایچه‌ها این است که از کار بیفته. متأسفانه برخی از آدم‌ها از کار نمی‌افتن، گریه می‌کنن، حرف می‌زنن، راه میرن، مشتلگت پرتاب می‌کنن. بود بچه‌ها بین سن 7 تا 4 سالگی 14 سالگی عادی. بنابراین اگر من بگم در 18 سالگی این کارو می‌کنه، ما جای گفتگو داریم. ولی بین 7 تا 14 بچه‌ها راه می‌افتن، حرف می‌زنن، خیلی کارا میکنن که نشانه چیزی نیست، نشانه یک کمی به هم ریختگی است، ولی نه در حدی که جای نگران کننده باشه. بنابراین در این زمینه هم بی خودی خودتون نگران حرکات بدنش نکنید، برای که چیزی نیست و معنایی.
خیلی ممنونم. یه سوال دیگه داشتم در همین راست. من و خانومم خوشبختانه زندگی خوبی داریم و همدیگر خیلی دوست داریم، از همون اولم همینطور بود، و به خاطر همین رو خدمتون عرض میکنم که فرمودید ممکنه محیط عصبانی باشه یا نه خوشبختانه نبوده. حالا میخواستم اینو خدمتون عرض کنم، اگر ما تصمیم داریم بچه دیگه ای،
نه اون الان نه نه اونو بعد یه وقت دیگه صحبت کنیم. به من بگید هر دو چند سالتون عزیز؟
من 41 سالم هست، خانمم 32 سالشه.
نه ببینید یه ذره دیر شد، اونو باید یه ذره من متاسفانه من با آخر وقت رسیدم. من عرضم این است که اونو جدی بگیرید، اون یه بحث دیگه است. من به طور کلی الان همینجوری با حرفایی که من زدید 80% مخالفم، 20% موافق، اونم به خاطر سن همسرتونه. ولی یه کمی در این باره تأخیر کردی و شما که اینقدر زندگی خوب داشتید باید با بچه خوب اوضاع رو بهتر می‌کردید. ولی من با زمینه ارثی شما و خانواده رو چرایی این که بوده ماجرای احتمالاً مهاجرتتون حرفای از این قبلی چک کنم که متاسفانه امروز ممکن نیست. یه وقتی دیگه تشبید با کمال میل درباره بچه دوم میتونیم با هم صحبت. به هر حال سپاس
می‌کنم.
لطف محبت کرد. قربان.
یه سوال کوچیک دکتر.
جان.
اگر دفعه دیگه که زنگ بزنم پسر من بشنوه این صحبت ها.
نه اصلا درست نیست. نه اصلا درست نیست. نه. نه اون نباید بشنوه. من و شما و همسره.
بله.
قربان
بله.
شما.
خیلی ممنون.
خدا. شنگان عجمن خوشبختانه آقای دکتر رامتین مسعودی یه گفتگوی جالبی دارن، اونم در جهت سلامت روان از طریق زیبایی که شاید دیگه از این راه بهتر برای سلامت روان نیست. مطالب ایشون رو چند تا برنامه شون شنیدم، فوق العاده جالبه، ضمناً عملیست و به ویژه دوستانی که میخوان بیان کروز شاید یه هفته وقت دارن خودشون رو خوشگل کنن تا به هر حال کارکنان کشتی و هموطنان لذت بسیار ببرن. این است که توجه شما رو به این سخنان جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی، در این لحظه میزبان آقای دکتر رامتین مسعودی هستیم و در مورد روش پیشرفته آلتراپی برای داشتن پوستی بسیار شادابتر با ایشون صحبت میکنیم. آقای دکتر مسعودی عزیز خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم.
آلتراپی چیست آقای دکتر مسعودی عزیز؟
آلتراپی دستگاهیه که با انرژی صوتی ما میتونیم پوست رو هم بکشیم هم سفتش بکنیم. ما تا الان با لیزر و کارهای دیگه میتونستیم بکنیم، بیشتر با سطح پوست کار داشتیم. اصولا پلاستیک سرجن ها قسمت زیر پوست و ماسلا رو سفت میکردن یا میکشیدن و یا پوست رو کات میکردن. ما الان هم میتونیم پوست رو از سطح پوست سفت بکنیم، هم میتونیم از زیر پوست سفت بکنیم با این دستگاه که کار سرجن ها رو زیاده کمتر کرده.
اشاره کردید به هم سلول ها و یا بافت های سطح پوست و هم یه مقدار عمیق‌تر. من فکر می‌کنم با لیزر میشد یه کاری برای پوست کرد به خصوص روی سطح پوست، درسته؟
دقیقاً. ما کالوجن در لایه‌های مختلف توی پوست، ارگان‌های مختلف روی ماسل و بین فت ما بافت‌های کالوجن رو داریم. ما مثلا انرژی لیزر فقط چند صد مایکرون میتونه بره زیر پوست و اون قسمت رو استیمولیت کنه و
تحریک
کنه و کالوجن سازی بکنه. با انرژی صوتی ما میتونیم این انرژی رو متمرکز کنیم لایه‌های مختلف پوستی و روی ماسل و بین فت رو میتونیم استیمولیت کنیم و کالوجن سازیش رو زیادتر بکنیم. آلتراساوند ما الان استفاده میکنیم برای دیدن فرشا یا ارگانهای مختلف زیر پوست. الان آلتراساوند وقتی میتونیم ببینیم دقیقا کجا کالوجن وجود داره، میتونیم دقیقا اون انرژی رو متمرکز کنیم روی اون بافتا و اون بافتا رو تحریک کنیم که کالوجن سازیشون رو زیادتر بکنیم.
و اما خبر خوش برای شما شنوندگان عزیز که در این ماه، بله فقط این ماه، شما میتونید سرویس آلتراپی رو با 30% تخفیف در یکی از مطب‌های آقای دکتر رامتین مسعودی دریافت بکنید. 310-855-7271. کدوم یکی از قسمت‌های بدن کاندید بهتری هستن برای این روش؟
ما تمام صورت و گردن و دکولتریا رو میتونیم با این آلتراپی یا انرژی صوتی میتونیم تحریک کنیم و کالجن سازیش رو زیاد بکنیم. یکی از مهمترین جاهایی که وجود داره روی تمپورال ایریاز که حتی خیلی با بوتاکس میخوان این کار رو بکنن که اون من میبینم بیشتر آدمایی که بوتاکس زدن یا خیلی فیلرهای مختلف زدن حتی لیزر کردن اون قسمت تمپورال ایریا هنوز که هنوز به پیشن افتادگی چش داده اون پوست هنوز شل هستش و اون کاری که باید میکرده رو نکرده. با این پروسیجر ما این کار رو میتونیم بکنیم که بافتای داخلی دور ماسله که روی تمپورال ایریا وجود داره روی پیشونی وجود داره رو ما تحریک کنیم و اون افتادگی پوست رو بگیریم.
این ناحیه که شما میگین تمپورال ایریا تقریبا ناحیه شقیقه و زیر ابرو رو میگین که اون پلک بالا و اون قسمت ها رو میگین.
ما از سن حدودا 30 سالگی به بعد اون فت پد و اون کالژنه دور زیر ماسل و دور ماسل از بین میره و بیشتر آدم ها انگار وقتی بهشون نگاه کنین انگار اخم کردن، گوشه ابرو میفته پایین. و بیشتر موقع ما میبینیم که اگه آفتالمولوژیست هستن، آکلوپلاستیک هستن، پلاستیک سرجن هستن، میان اون قسمت پوست پلک بالایی رو ور میدارن. با وجود این هنوز قسمت بالای ابرو افتادگی داره و اونو درست نمی کنن و قبلنا میامدن دور مو رو میبریدن و پوست رو میکشیدن دوباره سوچر میکردن و جاش میموندش و خیلی به نظر من قشنگ نیست، اصلا صورت آدم عوض میشه. ما با این پروسیجوری که الان میتونیم انجام بدیم نه کاتی باید انجام